اینها معتقدن که پیامبر خدا باید حتما جانشینی داشته باشه. و همون دلیل خود امام زمان زیر سو
و مچ کسانی را باز کنیم که تا کنون علیه حق و حقیقت به تلبیس و مغلطه پر
حتی می خانه کعبه هم ما طواف تموم شد پشت خانه کعبه هم پشت کنیم دیری هیچ اشکال نداره.
ساری یک یعص شدن بنده از بلوچستان شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با تفویض امور به جانب خداوند متعال برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگانی که پای گیرنده خودتون پای شبکه جهانی ولایت نشستید تا برنامه کلمه طیبه رو ببینید. برنامه‌ای که در جهت رسوا کردن شبکه‌های وهابی طراحی و تدوین شده و باز هم طبق معمول در خدمت اساتید محترم استاد یزدانی با استاد ابوالقاسمی هستیم. بیش از این شما رو منتظر نمیگذاریم. سلام و احوالپرسی داشته باشیم از طرف شما بینندگان عزیز با کارشناسان برنامه. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشاپیش اعیاد شعبانیه رو، اعیاد گذشته و اینهایی که در آینده خواهد آمد رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این اعیاد شعبانی بر همه اونها اعیادی بسیار شیرین و مبارک باشه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. خب بیش از این دیگه شما منتظر نباشید عزیزان، میدونیم که منتظر هستید تا ببینید چه کلیپی رو ما آماده کردیم از شبکه کلمه تا پخش بکنیم و باز هم رسوایی های اینها افزوده بشه. بریم کلیپ شماره 50-65 رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
در مقابل در مذهب در فکر اهل سنت و مذاهب دیگری رو شاهد هستیم، اینطور که چرا از اونها نام نمیبرید؟ مانند مذهب شافعی، مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مذهب مالکی و مذهب ابن حزم و مذاهب دیگر، چرا شما این قضیه رو در صورت
جالبه
توازن رو رعایت نمی کنید؟
احسن. اما چرا مذاهب اهل سنت و شافعی یا حنفی یا مالکیه هیچ کدوم از اینها جناب استاد هاشمی نیومدن مسائل عقایدی را و اختلاف کنند باش و با هم کلنجار برن به خاطر مسئله عقیدتی؟
بله، این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم. استاد یزدانی یکی از کارشناسان این آقایون، دو تا از کارشناساشون، یک مجری کارشناس ادعایی رو مطرح کردن مبنی بر اینکه بین اهل سنت اختلاف عقیدتی وجود نداره. یعنی این گونه می‌خواستن وانمود بکنن که فقط فرقایی که ما تفاوتایی که داریم در خصوص برخی از احکام جزئیه. ما این سوال رو از شما می‌پرسیم، آیا بین مذاهب اهل سنت از دیدگاه عقیدتی هم اختلاف نظر وجود داره یا خیر؟ در خدمت شما هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما بارها به این قضیه جواب دادیم، قبلا هم همچین کلیپ‌های پخش کردیم و پاسخ دادیم، ولی خب از اونجایی که اینا به هر حال پن نمی‌گیرند و به هر حال مجبور هستیم بار دیگه این کلیپ‌ها رو پخش کنیم و از این قضیه این بار از یک زاویه دیگه پاسخ بدیم. این آقا داره مغالطه می‌کنه. ما اگر میگیم اینها با هم دیگه اختلاف دارن، خیلی برامون بحث فقهیشون، فرقه های فقهیشون برامون اهمیت نداره و نمیگیم حنبلی و شافعی و نمیدونم ظاهری و اینها. منظور ما فرقه های کلامی هست، میگیم اینها با هم دیگه تفاوت اساسی دارن، در توحید با هم فرق دارن، در نبوت با هم اعتقاداتشون کاملا متضاد هست، حتی در معاد با هم دیگه اختلافات شدیدی دارن، در نماز و اون 16 اصلی که اینهاشون تقریبا بعضشون تا 16 اصل از اصول دینیشون میدونن در همه اینها با هم اختلافات شدید دارن در فرقه های کلامیشون. فرقه هایی مثل اهل حدیث هست که اینا خودشون تقریبا اهل حدیث میدونن، معتزله، اشاعره، ماتوریدیه، جهمیه، کلابیه، مشبهه، حشویه، کرامیه، خوارج، مرجعه، وهابیه یا عبازیه که باز قسمتی از خوارج هست، زراریه، نجاریه، وهابیه و از این دست که اگر کسی بخواد مطالعه دقیق داشته باشه اینها رو، آگاهی دقیق داشته باشه، کتابی هست که آیه ربانی گلپایگانی نوشتن و این فرقه های کلامی اینها رو اونجا توضیح دادن و نام بردن. منظور ما اینهاست که اینها با همدیگه اختلاف اساسی دارن و همدیگه رو تکفیر کردن و طبق گفته امام باقر علیه السلام که در کتاب شریف کافی با سند صحیح آمده، غیر شیعه، مذاهب غیر شیعه یعنی مذاهب عامه و اهل سنت به 60 فرقه میرسن که کلهم فی النار هستن. حتی اگر از این بگذاریم، یعنی الان ما حتی کتاب های از همین دمشقیه داریم که اینا اومده اشاعره و معتزله و اینها رو تکفیر کرده و بارها ما از خود اینها دیدیم که معتزله رو کافر دونستن. حالا اینا شو بگذاریم، حتی اگر از این بگذاریم، اینها حتی فرقه های فقهیشون هم اختلافات شدید با همدیگه دارن، همدیگه رو تکفیر کردن، حتی قصد جزیه گرفتن از همدیگه داشتن، با همدیگه جنگیدن، کشتند، اسیر گرفتن، به زنهای همدیگه حتی کارهای بد انجام دادن، در بغداد، در اصفهان، در شهرهای مختلف در طول تاریخ اینها با همدیگه اختلافهای شدید داشتن و همدیگر رو حتی کافر تلقی کردن و تصریح کردن که کافر هستن. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، من فقط به صورت نمونه چند تا عکس از این موارد گرفتم، البته مفصلش در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر هست. کتاب الکامل فی التاریخ، نویسنده آقای ابن اسیر جزری، متوفای 630، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. این صفحه دومش هست، جلد 8 المجلد الثامن از این کتاب در صفحه شماره 428 و وقایع سال 475 رو وقتی نقل میکنه، فتنه ای در بغداد بین شافعی ها و حنبلی ها اتفاق افتاد، میگه در این سال آقای شریف ابوالقاسم بکری مغربی، واعظ که اشعری مذهب بود، وارد بغداد شد. بعد مثلا مطالبی میاره که در فلانجا سخنرانی کرد و فلانجا گفت و چی گفت و چی گفت. بعد میگفت این آقا بحث حنابله رو پیش میکشید و بر اونها اشکال میگرفت، عیب جویی میکرد از اونها و میگفت ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان کافر نشده، شیاطین کافر شده. بعد چی میگفت؟ اینو تطبیق میداد به حنابله، والله ما کفر احمد ابن حنبل کافر نشده، ولکن اصحابه کفروا، هم اصحاب این هاست که اینها همه کافر شده. احمد ابن حنبل کافر نشده، احمد رو جای حضرت سلیمان گذاشته، ولکن اصحابه کفروا، اصحابش یعنی شیاطین، اینها شیطان هستن و اینها کافر شدن. پس ببینید این آقای اشعری مذهب شافعی، آقای ابوالقاسم بکری مغربی که شافعی مذهب هست و اشعری مسلک هست، حنابله رو کافر میدونه. این یک مورد که حنبلی ها کافر هست. مورد بعدی گفتن هر کس حنبلی نباشه کافر هست، خلافش رو هم ما از اینا داریم. سیر اعلام النبلای آقای شمس الدین ذهبی، جلد شماره 17، الجزء السابع عشر، چاپ مؤسسه الرساله با تحقیق شعیب الارنوت وهابی که ابن نگان عزیز مشخصاتش رو میبینن، در شرحال آقای خاموش، شماره شرحال 422، الامام، المحدث، الحافظ، الواعظ، فلان فلان، تعریف و تمجیدهای درباره او میاره که اساتیدش کی هستن، شاگرداش کی هستن. بعد در صفحه بعد این آقا مطلبی از این آقا نقل میکنه که این شیخ الاسلام آقای خاموش یک مطلبی داره، اون مطلب این هست، چیه؟ من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشه، یعنی حنفی باشه، یعنی شافعی باشه، یعنی مالکی باشه، فلیس به مسلم، اصلا مسلمان نیست. اونا میگن حنبلی ها کافرند، اینا میگن نه حنبلی ها کافر نیستن، هر کس حنبلی نباشه کافر هست. خب دیگه این چه، اینا اختلاف نیست؟
اختلاف عقیدتی نیست.
اینا اختلاف عقیدتی نیست، اینا اختلافات مذهبیه. شما بر سر اختلافات مذهبیتون اینجوری همدیگر رو تکفیر میکنید، سر اختلافات فرعی و جزئیتون همدیگر رو تکفیر میکنید و این هم بسیار عجیب هست. باز شافعی ها گفتند در کتاب ببخشید دوستخواهی میکنم، کتاب ارشاد و نقاد نویسنده آقای محمد ابن اسماعیل الامیر صنعانی، که این کتاب در ذیل یک مجموعه ای از کتاب ها چاپ شده، مجموعه الرسائل که یکی از اینها این کتاب هست و اینجا این آقا توضیح میده، میگه در بین حنفی ها یک قضیه بسیار مشهور هست. حنفی ها چی میگن؟ اگر حنفی بره شافعی بشه باید تعذیر بشه. اذا انتقل الى مذهب ان الحنفی اذا انتقل الى مذهب شافعی يعذر، باید تعذیر بشه. اما اگر برعکسش باشه هیچ اشکالی نداره و بلکه باید جایزه هم بهش داده بشه. میگه این بین حنفی ها مشهور هست، هر جایی که این قول قوله بسیار بدعتی هست و اختراع جدیدی هست، ولی خب مشهور هست. خب اگر شما با هم دیگه اختلاف ندارید، خب یک حنفی بیا شافعی بشه چه اشکالی داره؟ اشکال داره اگه اختلاف عقیدتی با هم دیگه ندارید؟ چرا تعذیر بشه؟ چرا عکسش جایزه اما این طرفی جایز
نیست؟
این یک قضیه. مطلب بعدی، گرفتن جزیه از حنابله. کتاب العبر فی خبر من قبر، نویسنده آقای شیخ الاسلام مورخ الاسلام حافظ ذهبی، جلد سوم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت این کتاب رو چاپ کرده، در صفحه 52 در شرح حال آقای ابو حامد البروی توسی که فقیه شافعی از محمد ابن محمد، که بعد توضیحاتشو میاره که آقای خیلی معروفی هست که نمیدونم کلام و نظر و بلاغت و جدل همه در زمان او به او منتهی میشد. او بر حال در مذهب اشعری بود و در اونجا در مذهب اشعری رشد کرده بود، بار عن فی مذهب الاشعری بغداد آمد، چی کرد و چه کرد و چی کرد، بعد ایشون چی میگفت؟ لو کان لی امرون لوزعت علی الحنابله الجزیه، اگر من قدرت داشته باشم بر این حنبلی ها جزیه قرار میدم. خب اگر مسلمان هست، آیا بر مسلمان کسی جزیه قرار میده؟
نخیر،
قطعا مسلمان نمیدونست حنبلی ها رو که براش جزیه قرار میدن. از اون طرف عکسش رو هم گفتن که از شافعیه ها باید جزیه گرفت. کتاب میزان الاعتدال آقای ذهبی، میزان الاعتدال که بینندگان عزیز میبینن چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست، این کتاب بسیار کتاب مشهور و معروفی هست در علم رجال، در جلد ششم از این کتاب المجلد السادس ببخشید عذرخواهی میکنم، صفحه 350 در شرح حال آقای محمد ابن موسی البلاساغونی الحنفی، محمد ابن موسی البلاساغونی الحنفی که قاضی دمشق بوده، این آقا چی میگفت؟ میگفت که لو کان لی امرون لاخذت الجزیه من الشافعیه، اگر قدرت داشتم حکومت دست من بود من از شافعی ها جزیه میگرفتم. شافعی از حنبلی، حنبلی از شافعی. خب اگر با هم اختلاف ندارید، اختلاف عقیدتی ندارید، اختلافاتون خیلی جزئی هست، این کارا چیه؟ این حرفا چیه که میزنید؟ و کشتارهای زیادی در تاریخ بین اینها اتفاق افتاده. من فقط یک مورد از اینها رو آوردم، بعدش اگر دوستان بخوان در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر میتونن ببینن. وفایات الاعیان نویسنده آقای ابن خلکان که چاپ دار و صادر بیروت هست در مجلد ثالث جلد سوم با تحقیق دکتر احسان عباس، این کتاب چاپ شده در صفحه شماره 207 مطلبی رو نقل میکنه، 207 و 208 درباره کان ولده، ولد یک شخصی رو میگه، ابو نصر عبدالرحیم امامن کبیرن، بسیار امام پیشوای بزرگی بود، تقریبا شبیه پدرش بود در علوم. بعد میگه شاگرد امام الحرمین ابو معالی بود، نمیدونم برحال درس خوند، شیخ ابو اسحاق شیرازی در درسش حاضر میشد و تمام علمای بغداد اتفاق داشتن که تا حالا آدمی به بزرگی او ندیدن و اطبق علما و بغداد علا انهم لم یرو مثله، ندیدن تا حالا. بعد میگه و جرا له مع الحنابله خصامون، با حنبلی ها با هم دیگه درگیر شدن. به چه سببی؟ به سبب الاعتقاد، به خاطر اعتقادهای باطلی که حنبلی ها داشت از نظر او. لانه بعد میگه چون، چرا؟ چون اون متعصب بود درباره اشاعر، اشعری بود و تعصب داشت نسبت به اشعری مذهب، تا اونجایی که فتنه اتفاق افتاد، قتل فیها جماعت من الفریقه. این اختلاف عقیدتی بین اشاعره از یک طرف و از طرفی دیگه بین حنابله که اهل حدیث هستن از یک طرف، باعث فتنه شد و این فتنه باعث شد که همدیگر رو بکشن، جماعتی از دو طرف کشته شد. این اختلاف عقیدتی نیست، اینا اختلافات جزئیه.
وای والی که کلی بخواد،
اگر کلی بخواد باشه دیگه اینا چیکار میخوان با همدیگه بکنن دیگه باید خودشون توضیح بدن. از این گذشته، اینها حرفایی که ضد آقای ابو حنیفه زدن، من فقط دو تا مورد نشون میدم ببینیم که اینها ضد آقای ابو حنیفه چی گفتن، ضد شافعی چی گفتن، ضد مالک و حنبلی ها چی، احمد ابن حنبل چی گفتن. حالا من فقط ابو حنیفه رو فقط چند مورد نشون میدم، زیاد نمیخوام روش مانور بدم که مبادا حنفه ها از دستم ناراحت بشن. کتاب تاریخ بغداد، معروف به تاریخ مدینه السلام، نویسنده آقای خطیب بغدادی، جلد شماره 15، چاپ دارالغرب الاسلامی، صفحه 527، روایتی رو نقل میکنه، محمد ابن فلان از فلان از فلان از فلان، که آقای ابو داوود سجستانی، ابابکر ابن ابی داوود سجستانی، پسر ابو داوود سجستانی که کتاب صحاح سته رو یک نویسنده یک صحاح سته است، میگه او به اصحابش اینطوری حرف میزد: نظر شما چیه درباره مسئله ای که اتفاق دارن بر او مالک و پیروانش، شافعی و پیروانش، اوزاعی و پیروانش، حسن ابن صالح و پیروانش، سفیان ثوری و پیروانش، احمد ابن حنبل و پیروانش، نظرتون درباره همچین قضیه چیه که همه با هم اتفاق داشته باشن؟ همه اهل سنت همه گفتن یا ابابکر لا تکون مسئلتون اصح من هذه، اصلا مسئله صحیح تر از این نیست. فقال آقای ابوبکر ابن ابی داوود سجستانی چی گفت؟ ها اولائه کلهم اتفقوا علی تضلیل ابی حنیفه، همه این اینهایی که ذکر شد
تمام مذاهب و پیروانش،
تمام مذاهب اهل سنت اتفاق دارن که آقای ابو حنیفه گمراه است. حالا اگر بریم اون طرفش رو، همه حنفی ها اعتقاد دارن که مالک و اصحابش گمراهه، شافعی و مالک، شافعی و یارانش و اصحابش، اوزایی، همه اینها رو گمراه میدونن. مسئله بعد باز درباره ابو حنیفه من مطلبی رو حالا سریع میکنم به خاطر که وقتمون زیاد گرفته نشه، بحثای مهمتر هم داریم. کتاب الانتقاف فی فضائل الثلاثه من الفقها، الائمه الثلاثه الفقها، الانتقاف فی فضائل الائمه الثلاثه من الفقها، مالک، محمد ابن ادریس و ابو حنیفه، نویسنده آقای امام حافظ ابو عمر یوسف ابن عبدالبر اندلوسی، همون ابن عبدالبر معروف که در سال 463 از دنیا رفته، با تحقیق آقای عبدالفتاح ابو غده، چاپ مکتبة مطبوعات الاسلامیه حلب، صفحه 278. خیلی مطلب زیاد هست در این، از این صفحه به بعد تقریبا 3-4 صفحه قبلش و بعد از اون در ضد ابو حنیفه، میگه از کسانی که طعن وارد میکرد و اشکال میگرفت بر ابو حنیفه، یکی کی بود؟ آقای محمد ابن اسماعیل بخاری بود. بعد در پایین هم مطلبی رو محقق اضافه میکنه که بسیار از علما گفتن که بخاری بسیار نسبت به ابو حنیفه تعصب داشت و از او بعدش میومد و بعد آدرس هم میده که میگه در فلان جا مراجعه کنید. میگه فقال فی کتابه فی الضعفاء والمتروکین، آقای بخاری در کتاب ضعفاء والمتروکینش این حرف رو نقل کرده، این روایت رو نقل کرده درباره ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی، قال نعیم بن حماد، سند صحیح، یحیی بن سعید و معاذ بن معاذ، سمع سفیان الثوری، این دو نفر از سفیان الثوری شنیدن. سفیان الثوری از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت و از فقهای مشهور اهل سنت، خودش دارای یک مکتب فقهی مشهور بوده قبل از مذاهب اربعه. این میگفت استوتی به ابو حنیفه من الکفر مرتین، قیل استوتی به ابو حنیفه من الکفر مرتین، ابو حنیفه دوبار کافر شده و دوبار توبه کرده.
توبه داده شده،
توبه داده شده، نه خودش توبه کرده باشه، مرجعه شده یا نمیدونم از جهمیه شده، نمیدونم به چه مذهبی از مذاهب کلامی گرویده و بعد دوباره برگشته. نعیم از فرزاری نقل میکنه که من پیش سفیان ابن عیینه بودم که خبر مرگ ابو حنیفه رسید. قال الحمدلله، خدا را سپاس، کان یهدم الاسلام عروتن عروه و ما ولد فی الاسلام مولودن اشر من. بعد این میگه آقای بخاری این روایت رو اینجوری نقل کرده، آقای ابو حنیفه اسلام رو تیکه تیکه کرد، پارچه پارچه کرد، در اسلام فرزند شرورتر از ابو حنیفه به دنیا نیامده. شاید 30-40 روایت با این مضمون از سفیان ابن عیینه، از سفیان ثوری، از مالک، از احمد ابن حنبل، از اینها درباره ابو حنیفه نقل شده که به همین کتاب دوستان مراجعه کنن اونها رو میبینن. صفحات بعد از مالک و از سفیان ابن عیینه و اوزایی و اینها همه از اونایی که همزمان بودن با آقای ابو حنیفه رو میتونن ببینن و ببینن که علمای اهل سنت چقدر با هم دیگه اختلاف داشتن و چه اختلافات شدید داشتن. حالا از اینها بگذاریم، اختلافات مذاهب، اختلاف وهابی ها با اینها چیه؟ وهابی ها به پیروی از ابن تیمیه تمام حنفی ها، مالکی ها، حنبلی ها و شافعی ها رو کافر میدونن. میگه هر کس بگه من شافعی هستم اما از نظر اعتقادی طرفدار مثلا اشعری هستم، یا بگه من مالکی هستم از طرف از نظر کلامی پیرو آقای معتزله هستم، معتزله هستم، اگر این چنین حرفی بزنه کافر هست و مرتد هست. مثلا ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوای خودش، مجموعة الفتاوا، نویسنده آقای ابن تیمیه، چاپ دارالوفا، جلد چهارم، صفحه شماره 106، مطلب متعدد رو نقل میکنه که میگه فمن قال انا شافعی و شرع، من از نظر فقهی طرفدار آقای شافعی هستم، اشعری الاعتقاد، از نظر اعتقادی و کلامی هم اشعری هستم، قلنا له هازا من الازداد. این دوتا با هم دیگه ضدن، چطور میشه با هم دیگه جمع باشه؟ آدم از نظر فقهی شافعی باشه، از نظر شرعی اعتقادی اشعری باشه، این ممکن نیست. لا بل من الارتداد، هر کس این حرف رو بزنه مرتده. الان همه شافعی ها مرتد هستن چون همه شون از نظر فقهی مثلا شافعی هستن، از نظر کلامی اشعری، یا اشعری هستن، یا اهل حدیث هستن، یا نمیدونم ماتوریدی هستن، یا چیزهای دیگه، یا مثلا حنبلی هستن از نظر اعتقادی اهل حدیث هستن، حنفی هستن از نظر اعتقادی ماتوریدی هستن، که همه جنوب ایران تقریبا اینطوری هست. بله، پس اینها از نظر آقای ابن تیمیه مرتد هست. و وهابی دیگه، آقای شیخ مقبل بن هادی الوادعی، کتاب داره اجابت السائل علی اهم المسائل، نویسنده آقای مقبل بن هادی الوادعی، از وهابی های مشهور و معاصر که چاپ دارالحرمین قاهره هم هست این کتاب، در صفحه 161 درباره مذاهب اربعه سخن میگه، بسیار طولانی هم حرف میزنه. المذاهب الاربعه ما انزل الله بها من سلطان، مذاهب اربعه خدا هیچ دستوری درباره اونها به ما نداده، و ما ورد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله. بعد مطالب متعددی رو میاره که بعد میگه این مذاهب همه باعث شدن که اسلام مسلمون ها تفرقه ایجاد بشه، متعصب بشن، چی بشن، نه از کتاب خدا دلیل دارن، نه از سنت پیغمبر دلیل دارن، و مطالب متعدد. و بعد این آیه رو میخوانه، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. و بعد در صفحه بعد هم مطالب رو نقل میکنه که اینها همه بدعت هست، ما حق پیروی از مذاهب اربعه رو نداریم، ما باید از کسانی که زنده هستن پیروی کنیم. و باز آقای قنوجی حنفی، ببخشید که دیگه خیلی طولانی شد، خسته کننده شد برای شما، کتاب الدین الخالص، نویسنده آقای سید محمد صدیق حسنهان قنوجی بخاری، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، جلد اول، که ابن انگان عزیز مشخصاتش رو میبینه، ایشون دیگه اصلا عنوان میده تقلید المذاهب من الشرک، هر کس پیرو یکی از مذاهب اربعه باشه اون مشرکه، تأمل فی مقلدت المذاهب، نظری، توجهی، نمیدونم تفکری درباره مقلدین مذاهب. میگه اینا چطور میان از مرده ها تقلید میکنن، چطور اعتراف میکنن به این که اونها نسبت به کتاب و سنت از خودشون آگاه تر هستن، چطور. و بعد تا اونجایی که ایشون میگه و قد ذکر تعالی عن الکفار انهم یخلصون الدین لله تارتا و یشرکون تارتا. کفار کسانی بودن که گاهی از دین خدا پیروی میکردن، از دین مخلص خالص خدا، و گاهی هم برای خدا شریک قائل میشدن. اینهایی که از مذاهب اربعه تقلید میکنن اینها هم همه مشرک هستن دیگه. و بعد توضیح میده که اهل زمان ما هم همینطور هستن، اینایی که میگن ما حنفی هستیم مشرکن، اینایی که میگن شافعی هستیم مشرک هستن، هر کسی از گذشته ها تقلید کنه او مشرکه. این نظر وهابی هاست. از نظر وهابی ها تمام مسلمان هایی که از نظر فقهی طرفدار اون چهار مذهب هستن مشرک هستن، و از نظر آقای ابن تیمیه مرتد هستن. بنابراین شما از نظر فقهی با همدیگه شدید اختلاف دارین، از نظر اعتقادی هم با همدیگه اختلاف دارین، همدیگه رو کافر و مرتد میدونین، کشتن همدیگه رو جایز میدونین، گرفتن جزیه از همدیگه رو هم جایز میدونین. البته مطالب دیگه هم هست که فرصت نیست من اونا رو بخونم، ببخشید.
خیلی متشکرم، ممنونم. نخیر از مباحثی بود که واقعا لازم به نظر میرسید که مطرح بشه. آقایون توجه بکنن این مسائل رو ما کمتر مطرح میکنیم، اگر بنابر مطرح کردن اختلافات بین مذاهب اهل سنت باشه، شاید بیش از آن چیزی که بین شیعه و اهل سنت اختلاف هست ما بتونیم اینجا بیاریم اثبات بکنیم که بین مذاهب اهل سنت هم این گونه اختلافات بوده، کما اینکه نمونه‌هایی از تکفیر رو هم با هم دیگه دیدید و توضیحات رو در اون خصوص شنیدید. خب توضیحات رو میشنویم از استاد ابوالقاسمی، به شرط اینکه بریم کلیپ شماره 266 رو ببینیم، بعد برگردیم در خدمت شما هستیم.
با آیه 27 سوره مبارکه بقره اشاره کردن، اونجایی که قرآن کریم میفرماید و من الناس من یشی نفس و ابتغاء مرضات الله، کسانی هستند که در واقع خودشون رو میخرن به خاطر رضایت الهی. این آیه درباره چه کسی نازل شده؟ ببینید معمولا شأن نزول آیه افراد خاص هستند، اما چه بسا که شامل افراد دیگر هم بشود. این آیه اونطوری که مفسرین ذکر کردن درباره عمار رضی الله تعالی عنه نازل شده، ببخشید درباره صهیب رضی الله تعالی عنه نازل شده، صهیب رومی، که ایشون وقتی که مردم مکه اومدن و جلویش را گرفتن که هجرت نکند، گفت اموالم را به شما میدهید، بگذارید من بروم.
بله، دیدید آقای ترشابی چه موضوع رو مطرح کرد در خصوص آیه 27 سوره مبارکه بقره. آیه شرا هست، آیه معروفی که از آیاتی که شیعه قطعاً در مورد فضائل امیرالمؤمنین مطرح میکنه. استاد ابوالقاسمی، آقای ترشابی اومد این بحث رو مطرح کرد، باز هم در طی اون سلسله بحثایی که سعی میکنن فضائل اهل بیت رو، حالا هر کسی که باشه امیرالمؤمنین باشه که به تعبیر خلیفه چهارم این آیون باید باشد، یا سایر اهل بیت رو زیر سوال میبرن، رسیدن به این آیه و آیه شرا رو گفتن که شأن نزولش در خصوص جناب صهیب هست. می‌خواستیم ببینیم که آیا واقعا این شأن نزول در مورد صهیب هست، اصلا داستان چی بوده، و اینکه آیا در مورد امیرالمؤمنین همچین چیزی رو داریم یا خیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اما آن چیزی که ایشون مطرح کرد، بله خیلی هم یعنی دیگه قطعی و اجماعی مطرح کرد قضیه رو، که این آیه در مورد آقای صهیب نازل شده و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، و ترجمه هم چطور کرد؟ در بین مردم کسانی هستن که جانشون رو
میخرن
یا میفروشن. شرا در لغت عرب به هر دو طرف ترجمه میشه، هم به خرید هم به فروش. ماجرای صهیب رو خودشون گفت میخرند تا بتواند با ماجرای صهیب تطبیق بکنه. اما ما ببینیم اکثر مفسرین اهل سنت گفتند مقصود از این آیه خرید است یا فروش. کدام یکی از اینها؟ خیلی ساده میریم سراغ آقای فخر رازی که دیگه در بین مفسرین اهل سنت از همه بیشتر در باب الفاظ کار کرده. خب و همچنین لباب و تعویل رو هم ما داریم. المسئله الثانیه ذیل همین آیه، اتها رو روایت مطرح کرده در تفسیر کبیر جلد 5 صفحه 174، اکثر مفسرین بر این هستن المراد به هذا الشراء
البيع،
فروختن یا خریدن؟ فروختنه.
و شروه ای باعوه.
یوسف رو خریدن یا یوسف رو فروختن؟ کسانی که اومدند حضرت یوسف رو پول دادن فروختن و یه مقدار پول گرفتن، خرید بود یا فروش؟ اینا فروختند، اهل مصر خریدند. میگه شراء، اکثر علما بر این هستند که اینجا مقصود از شراء بیع است، و اگر مقصود در اینجا بیع و فروختن باشد دیگه اصلا نمیتواند به ماجرای صهیب تطبیق بکنه. پس اکثر مفسرین اهل سنت مخالف شما هستند. بعد خودش هم میاد چند تا آیه میگه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم.
میخره یا میفروشه اینجا؟
خدا به مؤمنین جانشون رو فروخته، اموالشون رو فروخته، یادشون خریده. اونی که برا خدا مهمه خرید جان از مؤمنینه. مؤمنین میشن فروشنده، خدا میشه خریدار. و به همین دلیل اسم تجارت گذاشته. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم؟ جهاد فی سبیل الله در. خب بنابراین مشخص شد اکثر مفسرین این نکته خیلی مهمه که گفتن مراد در اینجا از این آیه فروختن جان است. ماجرای صهیب چیه؟ خودتونم دقت کردید اینه که آقای صهیب میخواد از مکه هجرت بکنه. جالب اینجاست، حالا دقت کنید زمانش هم مهمه. زمان هجرت صهیب و حضرت علی با هم یکیه. آخرین گروهی که میخوان هجرت کنن حضرت علی و صهیب بودن، در زمانی که هنوز حکومت تشکیل نشده، چون پیغمبر در قبا منتظر موندن تا حضرت علی بهشون ملحق بشه. آخرین گروهی که راه افتادن و در قبا به پیغمبر رسیدن، با پیغمبر وارد مدینه شدن، صهیب و حضرت علی هستن. خب صهیب میخواد از مکه بیاد بیرون، کفار گفتن ما نمیذاریم، گفتن میکشیم تو رو و به هیچ وجه اجازه رفتن نمیدیم. گفت من جانم رو میخرم و هر آنچه پول در مکه دارم به شما میبخشم. جانم رو میخرم و هر آنچه پول دارم به شما
میبخشم.
جونشو خرید یا فروخت؟
خرید
دیگه، خیلی واضحه جونشو خریده. اون وقت آقای ترشابی هم میاد دقیقاً آیه رو طوری تفسیر میکنه که فخر رازی و دیگران آقای علاءالدین بغدادی میگن، اکثر مفسرین میگن در اینجا اصلا ترجمه این نیست. آقای ترشابی مجبور هستی تفسیر کنی طوری که اکثر مفسرین برخلافت باشن؟
حالا اون آدم میکشتن، خب هم مال گیرشون اومدن کشته بودن دیگه.
حالا دیگه اون وقت هم حالا بفرض خریدن جان خیلی شجاعت و خیلی مهمه که اینطور شما حالا جانشو خرید. خب بله، خیلی از آقایون دیگه هم در جنگ ها دارید، خودتون به جبهه نمی اومد به جهاد، یه غلام میفرستاد، گفت من به این غلام پول میدم از طرف من بیاد به جهاد.
دکتر گفته جنگ برای خودم بده.
بله جنگ براش بد بوده. خیلی صحابه بودن بعضیا از کفار، یاد چون کفار قریش هم داشتن، بعضی از صحابه هم بودن. خب حالا اینایی که جون خودشونو میخرن خیلی کار مهمی کردن که آیه نازل شده ببینن ناس من یشی نفس ابو تقامت باطلا. تازه این چه زمانیه؟ عرض کردم زمان هجرت حضرت علی، یعنی بعد از ماجرای غار و بعد از ماجرای خوابیدن امیر مؤمنان به جای پیغمبر. اما ببینیم علمای اهل سنت چه مطلبی گفتن در مورد این آیه. آقای تنوخی که در سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحه 524 در مورد اون میگه، القاضی العلامه الادیب صاحب التصانیف، بعد میگه سماعش هم صحیح بوده، از متقدمین علمای اهل سنت متوفای 384، کتابی داره به نام المستجات من فعلات الاجواد. اگه تشریف منتظر من لطف کنن ممکن است اتاق فرمان. بله المستجات من فعلات الاجواد، آقای تنوخی متوفای 384، میاد در همون صفحه اول کتاب میاد دیگه، تو به من گفته ای در مورد کارهای نیک بهترین ها رو جمع کن، بهترین سنت ها رو بیارم من بزرگتر بکنم تصویر رو. بله من اخبار الاجواد اجوده ها، جیدترین اخبار اجواد رو برای من جمع بکن، یعنی اخبار اجوادی که جید است و سند خوب اومده. اولین چیزی که مطرح میکنه اولین ماجرا، یعنی اون بالا میگه من بهترین ها رو جمع کردم، اولین ها چیست؟ علی ابن ابی طالب بات علی فراش رسول الله. چه ماجرا؟ قبل از ماجرای صهیب یا بعد از ماجرای صهیب؟ قبلشه. حضرت جای پیغمبر خوابید، خدا به جبرئیل و میکائیل وحی کرد که من بین شما دوتا برادری قرار دادم و عمر یکی رو از دیگری بیشتر گذاشتم. چه کسی حاضر است جانش رو فدای دیگری کنه، عمر بیشتر رو به رفیقش بده؟ هر جا دوشه گفتن خدا عمر من رو بیشتر قرار بده. خدا وحی کرد افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، چرا مثل علی نبودید؟ من بین او و پیامبر برادری ایجاد کردم. آی منکرین برادری هستی، خدا میگه من برادری گذاشتم بین پیغمبر و علی. فبات علی فراشه یفتیه به نفسه و یؤثره. جای خدا پیغمبر خوابید، جانش رو فدای پیغمبر کرد. برید زمین و او رو از دشمنش حفظ بکنید. جبرئیل کنار سر حضرت، میکائیل کنار پای حضرت. جبرئیل نام ده بخن بخن به به، من مثل که ابن ابی طالب، کی مثل توه؟ یباه الله بک الملائکه، خدا با تو افتخار به ملائکه میکنه، میگه به این چه مخلوقی من دارم. و خدا این آیه رو نازل کرد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از مردم هستن که جانشون رو در راه خدا میخرن یا میفروشن. میفروشن، اکثر مفسرین همین رو گفتن. خب این فضیلت امیرالمومنین. البته اینکه جبرئیل و میکائیل دیگه کلا خادم حضرت شدن، ما رو سایت ولیعصر آقای یزدانی رحمت کشیدن یه مقاله تهیه کردن با سند معتبر در کتب اهل سنت، تصویرش هم ما گذاشتیم، ولی خدمت از اینجا از این شب شروع شد دیگه تا آخر حیات امیرالمومنین ادامه پیدا کرد از کتب اهل سنت. همین روایت رو ابن حجه حموی مطرح میکنه و قبول میکنه و او هم ادیب بوده. ابن حجه حموی در صفح الاحشاء آقای قلقشندی جلد 10 صفحه 134 میگه از شیخ الامام علامة العصر مفتی دار العدل، مفتی بوده، علامه بوده، شیخ، امام. خب در کتاب ثمرات الاوقات تسلط کنن، ادیب هم بوده، چقدر ادب و زیبا، صفحه 200 کتاب میگه اون میوه هایی که از کتاب ها به دست میاری، خب یعنی چی؟ یعنی اون ثمراتی که از کتاب دست بدید. و من شهی المجتنا من ثمرات الاوراق، از برترین و خوشتمترین چیزایی که از کتاب به دست آوردم این بوده. دیگه بهترین چیزی که من پیدا کردم اینه. همون ماجرا رو مطرح میکنه. خب این هم یک ماجرا. پس مورد دوم که نقل کرد. همین روایت رو چندین صحابی نقل کردن. من فقط سرش رو برای شما بخونم. از ابن عباس با چندین سند نقل شده در تاریخ دمشق، دو سند از این مطلب مطرح میکنه، شواهد و تنزیل سند دیگه مطرح میکنه و در تزکیه الخواص هم حال تصویرش من دارم با سند سوم. تزکیه الخواص تصویر دوت کنن، تزکیه الخواص سبت ابن جوزی صفحه 35 میاد روایت رو از ابن عباس مطرح میکنه. بعد میگه اول من شرا نفسه ابتغاء مرضات الله علی ابن
ابی طالب،
اولین کسی که این کار کرد حضرت علی بوده. اگر هم باشه و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، اولین جا کجا باید بیاد؟
امیرالمومنین.
حضرت علی خودتون قیاس کنید، جانشو فدای پیغمبر کرده، جانشو فروخته. ما میگیم برای حضرت علی نازل شده. آقایون میگن صهیب جان خودشو خریده از مکه فرار کرده
میشد فضیلت.
آیا در مورد اون نازل شده؟ خودتون بگید. حالا عقل هر کدوم رو خواست دیگه، حالا یا خدا رو عاقل میدونن یا خدا رو به عقل میدونن. اگر خدای شما عاقله، خودش میدونه کجا بعد این آیه رو نازل.
ظاهرا ناموس که براش قائل نبودن.
بله یکی دیگه خدا ناموسه. حالا دیگه از امام حسن مجتبی علیه السلام همین روایت نقل شده. از امام سجاد، اینم در تزکیه الخواص در صفحه 200 نقل کرده امام حسن. از امام سجاد در المستدرك علی الصحیحین جلد 3 صفحه 5 روایت رو مطرح کرده. حاکم حسکانی هم با سند دیگری در شواهد تنزیل نقل کرده. از ابو سعید خدری همین روایت نقل شده در شواهد تنزیل جلد 1 صفحه 23. از امام حسین علیه السلام در شواهد تنزیل صفحه 132 نقل شده. از سدی نقل شده در شواهد جلد 1 صفحه 129. خب پس نزول این آیه در مورد حضرت علی از چند صحابی، از ابن عباس، امام حسن، ابو سعید خدری، امام حسین، از این چهار صحابی نقل شده، میشه چی؟
متواتر
نقل حداقل مستفیض میشه. دیگه اصلا نیاز به بررسی سندی نداره. و گفتیم خود علمای اصلا گفتن سندش چیه؟ معتبره. جاری میگشتم میگشتم من روایات رو دیدم در کتاب آقای هیثمی مجمع الزوائد ماجرای صهیب رو نقل میکنه، بعد میگه این روایت تا ابن جریج صحیحه. یه از ابن جریج تا پیغمبر سند نداره. ابن جریج صحیحه. ابن جریج قرن چندمه؟ قرن دوم.
150.
150 سنه تا اونجا، تا اونجا شما رسونیم. حالا فضل عتلی و خودشون میگن صحیحه، آقای وهابی نقل نمیکنه. اون تو ابن جریج اشکال نداره. نه ما میگیم برای ابن جریج مخالف نظر اکثر مفسرین هم هست، آقای مطرح میکنن. اون وقت میگن ما دشمن ازلی
نیستیم.
جالب اینجاست، خب ما گفتیم اکثر مفسرین معنا رو موافق ازلی گفتن. اسکافی خب خیلی قدیمیه، ابن ابی الحدید از اسکافی نقل میکنه در جلد 13 صفحه 158 که میگه المفسرون کلهم، همه مفسرین میگن برای حضرت علیه. و ما همینو بعید نمیدونیم، چون گفتیم آقای فخرالرازی میگه اکثر مفسرین اون سمت تعتری گرفتن و حرف اسکافی هم حرف بی‌دلیلی نیست. بنابراین آقایان به جای اینکه تلاش کنید فضائل حضرت علی منکر بشوید، الان هم بگید این فضائل حضرت علی است، ما هم قبول داریم، حضرت جای پیغمبر خوابیده، خدا جبرئیل و میکائیل هم فرستاده، همون شب آیه هم نازل کرده و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله، که کسی نمیتواند منکر این فضیلت بشه، که این آیه فضیلته. اما آقای ابوبکر با پیغمبر رفته در غار، طبق نظر برخی که بخاری بخاری مخالفشه، رفته در غار، پیغمبر چند سال بعد در ماجرای تبوک برش آیه نازل شده، اونم آیه که معلوم نیست مته یا ذمه به قول آقایون، حداقلش. ببین تفاوت راه از کجاست تا به
کجا،
کجا یه خودتون بیاد بکنید. بله اگر این رو نقل بکنی که برای حضرت علی دچار مشکل میشی، اما حداقل شما به عنوان فضیلت خلیفه خودتون این رو قبول بکنید. خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی که عرض کردم چهار تا طریق که داشت این روایت متواتر. آقای ابن حزم در کتاب خودش المحلا جلد 2 صفحه 135 ظاهرا چهار تا صحابه هم که نقل میکنه اینجا میگه که حکم متواتر رو برش صدق میکنه. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 267. بعد از اینکه برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
ببینید امام زمان مرد، باید که به جاش امام حسین بیاد دوباره. یعنی من نمیفهمم دنیا پس کی به پایان میرسه. قرار شد آخرین حجت خدا مرد، دیگه قیامت بشه، اینا میگن نه حجت خدا رو امام حسین کفن دفن میکنه. من که میگم در حالت مواد مخدر هستن که این چیزا رو میگن. باز جالبه که آیه از قرآن برای خودشون دیگه و اثرش میشه از آیه قرآن آورد، به این آیه رو میارن، در حالی که این آیه ها در مورد مجرمینه. یعنی اگر حتی این آیه ها رو که اینا میارن درست باشه اصلا ربطی نداره. بازم خداوند از رجوع مشرکین صحبت میکنه، از رجوع کافر ها صحبت میکنه، اصلا حرف از رجوع مسلمان ها نیست. بلکه پیامبر ما به ما گفته است که هر انسانی که بمیره، مؤمنی که وارد بهشت میشه یا میمیره، دیگه نمیخواد به دنیا برگرده. میفهمه دنیا هیچی نیست، فقط شهید میخواد برگرده. از بس که اجرش زیاده فقط میخواد برگرده که بازم شهید بشه، نه اینکه 44000 سال مثل حسین حکومت کنه. به هر حال به این آیین رجوع میکنن. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. میگن که کافرها گفتن که ای خدای ما، ما رو دو بار میراندی و دو بار زنده کردی، ما به گناهان خود اعتراف میکنیم، آیا میشه که ما رو برگردونی دوباره که بعد بار سوم تا دیگه کار بد نکنیم؟ میگه این در مورد حسین، در حالی که اینا میگه فاعترفنا بذنوبنا، در مورد اگر باشه، در حالی که این اصلا نیست. ما خود دو بار مردیم، دو بار. خود قرآن توضیح میده در سوره بقره کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، کنتم امواتا فاحیاکم، مرده بودید زنده شدید، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، پس دوباره میمیرید و دوباره زنده میشید و به سوی خدا برمیگردید. پس دو بار ما، یک بار مرده بودیم زنده شدیم، دوباره میمیریم، حالا ما در مرحله دوم زندگی هستیم. ما خاک بودیم، خدا ما رو زنده کرد، مرحله دومه، باز خواهیم مرد، مرحله سوم میشه. خب آیه خودش میگه چه نیاز است که ما رجعت رو که در قوطی هیچ اثری نیست، هیچ کتابی نیست بیاریم، کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا کافر میشید؟ لکنتم امواتا فاحیاکم، اول قدرت خدا از خاک شما رو به وجود آورد، خاک بودید، مرده بودید، فاحیاکم شما رو زنده کرد، ثم یمیتکم بعد شما رو میکشه، مثل که کروزویش طاهری رو کشت، فردا سجودی رو میکشه، پس اون فردا دیگر رو میکشه، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بعد از مرگ دوباره در قیامت شما رو زنده میکنه. چرا شروعش میکنید در دنیا میارید دوباره 44000 سال 50000 سال دوباره حضرت محمد رو زنده میکنن؟ اینا چیکار میکنن؟ دیگه چیکار میکنن اینا؟ دیگه وقتی یه انسان مردش بود دوباره زنده شد از قبر اومد، دیگه حساب کتاب نداره که، دیگه خودش دیگه وقتی من بهشت ببینم دیگه ایمان به غیبی نیست که، یؤمنون بالغیب دیگه کجا رفت؟ آقا اینا عقیده عجیبی رو در بین مردم آوردن، خجالت هم نمیکشن از تلویزیونشون هم پخش میکنن.
بله، یکی از مطالبی که جز اعتقادات شیعیان و برخی از اهل سنت هم هست بحث رجعت هست. آقای کارشناس که آقای سجودی باشه، خیلی همانا نمیدیم چه ایشون اعتباری برای مواد مخدر قائله که برنامه نیست تقریبا اسم مواد مخدر رو نیاره توی برنامه زندهش. ایشون و استاد یزدانی اومدن این رو مطرح کردن که آیه 28 سوره مبارکه بقره که میفرماید و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، این تضاد دارد با عقیده رجعت و میگه که مقصود زنده شدن در قیامته نه بحث رجعت. می‌خواستیم ببینیم که آیا واقعا این چنین هست و بحث رجعتی که شیعه اعتقاد داره با آیه قرآن در تضاد هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب ما ایشون فقط یک آیه از آیات رو که شیعه درباره رجعت اون استدلال میکنه رو آوردن مطرح کردن و بعد پاسخ دادن و آیات دیگر رو مطرح نکردن. ما آیه درباره اثبات رجعت فراوان داریم، از 10 آیه و 15 آیه و 20 آیه میگذره. البته دو دسته آیه داریم، یک دسته آیاتی که وقوع رجعت در گذشته رو ثابت میکنه، یعنی در گذشته کسانی بودن مرده اند، بعد از اون بعد از مدتی زنده شدن و زندگی کردن و دوباره مرده اند. آیات در قرآن کریم درباره این افراد داریم فراوان. و دسته دوم آیاتی که رجعتی رو ثابت میکنه که شیعه به اون اعتقاد داره. اما دسته اول من فقط 3-4 آیه رو از قرآن کریم انتخاب کردم در این باره. سوره مبارکه بقره، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، سوره مبارکه بقره آیه شماره 259 بحث حضرت عزیر پیغمبر رو مطرح میکنه که حضرت عزیر خداوند 100 سال میران و دوباره زنده کرد. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، نص صریح قرآن کریم هست که خداوند او رو 100 سال میران زنده بود، 100 سال مرد و بعد از 100 سال دوباره خداوند او رو زنده کرد، مدت زندگی کرد و بعد از اون دوباره مرد. خب اگر رجعت محال هست، اگر خلاف عقل هست، اگر در قطعی هیچ عطاری پیدا نمیشه، این آیه قرآن کریم چی رو میگه؟ حضرت عزیر زنده بود، مرد، 100 سال، بعد از 100 سال دوباره زنده شد. این در قطعی هیچ عطاری نیست، البته عطارایی که این آقا منظورش هست، ولی در قرآن کریم نص صریحش هست که امکان رجعت وجود داره. این یک آیه. آیه بعدی سوره مبارکه بقره آیه شماره 243 که 10,000 نفر از قوم بنی اسرائیل که گرفتار طاعون شدند، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. هزاران نفر بودند، بعض روایات داره که 70,000 نفر بودند، از ترس طاعون فرار کردند، اما مردند، خداوند دوباره همه اونها رو زنده کرد. فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، بمیرید و دوباره خدا اونها رو زنده کرد. 70,000 نفر، خود قرآن میگه هزاران نفر بودن. خب آیا باز هم امکان رجعت وجود نداره؟ مردن، خدا دوباره اونها رو زنده کرد، دوباره حتما بعد از مرگشون مرده، بعد از زنده شدن دوباره مردن، در قیامت دوباره زنده خواهند شد. آیا این هم باز امکان پذیر نیست؟ آیه بعدی سوره مبارکه بقره آیه شماره 55 و 56 که گروهی از اصحاب حضرت موسی علیه السلام با اون حضرت رفتن در اون میقات و گفتن ما خدا رو زمانی ایمان میاریم به شما که خدا رو آشکارا ببینیم. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة، بعد صاعقه اونها رو گرفت، مردن و دوباره خدا اونها رو
حضرت موسی دعا کرد و به وسیله دعای حضرت موسی خداوند همه اینها رو زنده کرد. سوره بقره آیه 55 و 56. این رجعت هست یا رجعت نیست؟ آیه بعدی سوره مبارکه بقره آیه شماره 73، سوره بقره آیه 73، قضیه معروفه که یک شخصی کشته شده بود در بنی اسرائیل و بعد اون قضیه گاو زرد رنگ و از اون قضایا که گاو رو کشتن، داستانش رو بیننده‌های عزیز دیگه مفصل خوندن، من فرصت نیست توضیح بدم که خداوند گفت با دمش به اون مرده بزنید او زنده میشه، زدن و زنده شد. سوره 73، سوره بقره آیه 73، که اون مرده ای که کشته شده بود با زدن دم اون گاو زنده شد و بعد از اون مدت زنده شد، زندگی کرد و گفت قاتل من چه شخصی هست. این هم رجعت هست. پس من فقط 4 نمونه خوندم، آیات دیگه هم در قرآن هست که رجعت رو ثابت میکنه، مثل اصحاب کهف و دیگران، که دیگه وقتی ما نیست و فرصت ندارم بیش از اون براتون بخونم. پس قرآن کریم میفرماید که در گذشته رجعت اتفاق افتاده،
بله،
و هیچ محال نیست. خداوند میتونه هر کسی رو بمیرانه، 100 بار زنده کنه و 100 بار دوباره او رو بمیرانه. آیا از قدرت خدا شما ناامید هستید؟ خدا نمیتونه همچین کاری انجام بده؟ اگر خدا میتونه انجام بده، چرا اشکال میگیرید به رجعتی که شیعه اعتقاد داره؟ اما آیاتی که رجعت شیعه رو ثابت میکنه، سوره نمل آیه شماره 83، خداوند در این آیه میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا، از هر امتی یک گروهی رو محشور میکنیم ما، از اونهایی که آیات ما رو تکذیب کردن و بعد به اعمالشون خواهم رسید. خب در قیامت همه محشور میشن یا فقط یک گروه محشور میشن؟
همه.
قیامت همگانیه یا یک گروه از هر امتی هست؟
همه محشور میشن.
نص صریح قرآن کریم هست که ما و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، سوره کهف آیه شماره 18. هر کسی در قیامت، هر کسی در این دنیا زندگی کرده در قیامت محشور میشه و به اعمال خودش خواهد رسید. پس این آیه چیز دیگه ای رو میگه، بحث دیگه ای رو میگه و یک قضیه دیگری رو میگه که غیر از قضیه قیامت هست، و اون طبق روایات شیعه قضیه رجعت است که در زمان حضرت مهدی علیه السلام اتفاق میفته. پیغمبر ما رجعت میکنن، ائمه ما رجعت میکنن، انسانهای خالص به یک درجه از خلوص خاص که رسیدن زنده میشن و همچنین اون کفاری که به درجه بالایی از کفرشون و نفاقشون رسیدن زنده میشن، اعمالشون رو در این دنیا میبینن. مسلمان های خالص زنده میشن تا از حکومت الهی بهره مند میشن و لذت ببرن، کفار هم میان تا در این دنیا هم ذلیل بشن، در همین دنیا هم یک بار ذلت رو ببینن و بعد بمیرن و ذلت آخر در قیامت. پس این آیه طبق اعتقاد ما رجعت رو ثابت میکنه. آیه بعدی که ما بهش استدلال میکنیم همین آیه 11 سوره مبارکه غافر هست. قالوا ربنا امتنا اثنتین امتنا اثنتین وحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فحل الى خروج من سبیل. خدایا دو بار ما را میراندی و دو بار زنده کردی، ما هم به گناهمون معترف هستیم، آیا راهی برای خروج از این عذاب هست؟ دوبار میراندن و دوبار زنده شدن. میراندن اگر انسان اماته غیر از موت هست، غیر از اینکه کسی مثلا این سنگ، ما این لیوان میگیم این مرده است، حرکت نداره، روح نداره، این مرده است. اما اماته یه چیزی دیگه است. اماته باید قبلش یک حیاتی باشد تا اماته باشد. یک حیاتی بوده، خدا میرانده، دوباره حیات داده، دوباره زنده کرده و دوباره میرانده و قیامت. پس دوبار میراندن و دوبار زنده شدن هست. این دوبار میراندن کی هست؟ شما برای ما تعریف کنید. بیارید کی هست؟
احتمالاً روز قیامت هم یه بار دیگه میمیرن اینها.
احتمالاً اینا وهابی‌ها یک بار در قیامت دوباره باید بمیرن.
خدا با اون وضعیت رو ببینه احتمالاً میمیرن.
بله، اون خدایی که به حال ریش نداره و به حال حالت تناسلی هم نداره، باید اینا از دستش میمیرن دیگه. قال ربنا، این سوره 11 آیه 11 سوره غافر. اما جوابی که این آقا داد آمد و این آیه رو خواند که سوره مبارکه بقره آیه شماره 28 کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور به خدا کافر میشین در حالی که مرده بودید خدا شما رو زنده کرد، دوباره خدا شما رو میران دوباره زنده کرد و به سوی خداوند برمیگردید. ببینید اینجا بحث از چیه، اونجا بحث از چیه، این دوتا کاملا قیاسش مع الفارقه. اونجا دوبار اماته است و دوبار احیاءه، دوبار میراندن و دوبار زنده کردنه. در اینجا چی هست؟ در اینجا یک بار اماته و دوبار زنده شدن هست. یک اماته است، اونجا دوتا اماته است. این دوتا رو با هم دیگه چرا قاطی میکنه؟ این منظور از این آیه این هست که شما مرده ای بودید، روح نداشتید، در صلب پدرتون بودید و هیچ زندگی نداشتید، حیاتی نداشتید. خداوند به شما حیات داد، بعد از این حیات شما رو دوباره میران، دوباره در قیامت زنده میکنه و اونجا شما وهابی ها رو عذاب خواهد کرد. این آیه با اون آیه کاملا تفاوت داره.
همین رو هم میشه برام توضیح کرد بنو کلام شما میگه سم مله ترجعون ان الله و ان الی راجعون کی میگن؟
من موقع مرگ آخر،
موقع مردن تازه میگن، نه روز قیامت. سم مله ترجعون موقع مردن شماست.
من
کنتم امواتن فاحیاکم، خب به دنیا اومدیم، ثم یمیتکم شما رو میمیرانه، ثم یحییکم دوباره زنده میکنه، ثم الیه ترجعون دوباره خواهید مرد. این ثم الیه ترجعون آخر ترجمه نمیکنه آیه.
بله حالا تفسیر آقای طبری رو اگر ما ببینیم، ایشون هم دقیقاً همون حرف رو که میزنه که من زدم. بعد میگه توجیهات این آیه داشته، بهترین توجیه بهترین قول این هست که من میگم آیه رو که میخونه میگه از ابن مسعود و ابن عباس این معنا نقل شده که و کنتم امواتن اموات از ذکر خمولن فی اصلاب آبائکم، شما مرده هایی بودید که حرکت نداشتید و روح نداشتید، در پشت پدرانتون بودید، خدا نه شما رو کسی میشناخت نه یاد از شما میشد، خدا شما رو زنده کرد، بشر خلق کرد، دوباره شما رو میران دوباره کسی کرد. ببین آقای طبری در جلد اول صفحه 189 از تفسیر خودش داره همین نظر ما رو میگه. پس این دو تا آیه با هم دیگه تفاوت داره. آقای که خودت خیلی دوست داری بحث مواد مخدر رو پیش بکشی، شما احتمالاً از شربت مگس میل فرمودی و این دو تا رو با هم دیگه قاطی کردی. این آیه با اون آیه تفاوت داره. در آیه‌ای که ما استدلال میکنیم دو بار اماته و دو بار احیاء، در آیه‌ای که شما میگین یک بار اماته و دو بار احیاست. این دو تا با هم دیگه تفاوت داره، قیاسش مع الفارق هست. اما از این که بگذاریم، شیعه تنها در بحث رجعت تنها نیست، کسان دیگه هم بودن که رجعت رو قبول داشتن. من فقط یک نفر رو وقتمون کم هست نشون بدم، کتاب المعارف ابن قتیبه دینوری که دیگه علم و سیاسه نیست که اینا بگن مال خودش نیست، چاپ دار المعارف دقیقا مال خودش هست. در کتاب المعارف صفحه 341 در شرح حال آقای ابو طفیل الکنانی عامر ابن واصله میگه ابو طفیل عامر ابن واصله پیغمبر رو دید، صحابه. آخرین صحابی بود که از دنیا رفت، در سال بعد از سال 100 از دنیا رفت، در جمل و سفین و نهروان با امیر المؤمنین بود و با عایشه و جمل، با عایشه و نمیدونم جملش جنگید، با مختار بود و کان یؤمن بالرجعه، این آقا ایمان به رجعت داشت، یک صحابی که مؤمن به رجعت بوده. آیا این صحابی عطار نبوده به اندازه آقای چیز، به اندازه آقای سجودی؟ نمیفهمیده که رجعت کفر، شرک، عقل نمیپذیره، قرآن نمیپذیره. وقت این آقای چیز آمده و اشکال میگیره به شیعه. از این گذشته من فقط یکی آخرین قضیه رو نشون بدم که در کتاب صحیح بخاری آمده. صحیح بخاری ببینیم رجعت رو ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر بیروت، چاپ اول 1423-2002 میلادی در دمشق و بیروت چاپ شده، دو تا جا داره دیگه، صفحه 453 حدیث 1882 قضیه دجال رو نقل میکنه. روایت از ابو سعید خدری هست که پیغمبر برای ما حدیث طولانی درباره رجعت نقل کرد، درباره دجال نقل کرد که میگه شخصی میاد، آدمی خیلی خوبیه، پیش دجال هست و هو خیر الناس، میاد پیش دجال، فیقول اشهد انک دجال الذی حدثنا عنک رسول الله حدیثه،
تو همون دجالی هستی که پیغمبر برای ما داستانش رو نقل کرده. دجال به او چی میگه؟ میگه اگر من این شخص رو، یک شخص رو نشون میده، ارعیت این قتلت هازا ثم احییته هو هل تشکون فی الامر، اگر من این شخص رو بکشم دوباره زندش کنم در حقانیت من تردید میکنی چما؟ فیقولون الان مردم همه گفتن نه ما تردید نمی کنیم. بعد فیقتله ثم یحیی، یک شخص رو میکشه دوباره زنده میکنه. دجال هم کی میاد؟ با حضرت مهدی میاد. دجال قادر هست که رجعت ایجاد کنه و شخصی رو بمیرانه و زنده کنه، اما خدا قادر
نیست.
این در صحیح بخاری هست، حدیث 1882. همین حدیث در روایت شماره 71-32 باب لا یدخل الدجال المدینه هم نقل شده که بینندگان عزیز میبینن در کتاب الفتن صفحه 1763. بنابراین طبق کتاب صحیح بخاری دجال میتونه مرده زنده کنه در همین دنیا، اما خدا نمیتونه، خدا قادر نیست به اندازه دجال وهابی ها. البته در خدمت هست.
خیلی متشکرم از شما استاد
یزدانی. عرض بکنم که فهمدن ابو طفیل قائل به رجعت بوده، قائل به رجعت چه کسی بوده؟ این مهمه. روایت در مصنف ابن ابی شیبه است که حدثنا وکی عن بسام عن ابی طفیل عن علی قال کان رجلا صالحا، رجل ذوالقرنین صحبت میکنه، فدور به علا قرنه الایمن، روی سرش ضربتی زدن مرد، خدا او رو زنده کرد، فاحیاه الله، دوباره به سرش ضربتی زدن و مرد، و فیکم مثله، در بین شما هم یک کسی شبیه اون هست.
شبیه ذوالقرنین.
یعنی ابو طفیل از چه کسی عقیده رجعت رو گرفته بود؟ از امیرالمومنین. اما راجع به چه کسی اعتقاد به رجعت داشت؟ آقای سهیلی میاد میگه و فیکم مثله، یعنی نفسه، مقصود خود حضرت علی است. و در چند کتاب دیگه هم همین ترجمه کردن، کردن میگه و فیکم مثله، یعنی من علی رجعت خواهم کرد. پس ابو طفیل اعتقاد رجعت رو به کتب حضرت سنت از خود حضرت علی گرفته، اونم اعتقاد به رجعت چه کسی؟
امیرالمومنین، از صحابیان بوده. خیلی متشکرم از شما استاد ابوالحسن و استاد یزدانی. شاید یکی از دلایل اینکه آقای بخاری هم از ابو طفیل روایت نقل نکرده، شاید یکیش همین باشه. بالاخره توی صحابه شیعیان متعددی بودند. یکی از نشانه های شیعه هم بحث اعتقاد به رجعت هست. آقای ابو طفیل هم معتقد بوده، حالا صحابی بوده، آقای سجیدی عادل هست یا نیست، راستگو هست یا نیست، از امیرالمومنین داره نقل میکنه. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. فکر میکنم سوال هفته باشه، کلیپ شماره 2068. بعد برمیگردیم باز در خدمتتون خواهیم بود.
اون کتاب هایی که شما فرمودید کتب اربعه آقایون کافی است که از آن کلینی است و که یک روایت هم در آن نیست، که یک روایت هم در آن نیست و بهار مجلسی است، و بهار مجلسی است مالایثر
کتاب عثمانیه. بله،
پس بنابراین کتب اهل سنت با کتب آقایونی که خود را شیعه آل بیت مینامند جداست.
بله، متشکرم استاد.
من واقعا نمیدونم چه توضیحی باید بدم در مورد این کلیپ. استاد ابوالقاسمی
دیگه ما دیدیم اینا به سوالای سخت ما جواب نمیدن، خاطر سوالا کم راحت بکنیم. خب کتب اربعه، واحد یه به فارسی بگیم 1 2 3 4، واحد نتونن 3 4، 1 2 3 4، یه همه بلدن تو کلاس عربی بچه اول راهنمایی عذابش میاد، میگن 1 2 3 4 4. کتب اربعه شیعه های خدمتی چند تاست؟ بعد ایشون یه سری کتاب معرفی میکنه، وقت ادعا میکنن ما متخصص کتب شیعه هستیم. اون که میگه متخصص علم رجال میخوام به مراجع درس بدم، اینا میگن متخصص تاریخ و فقه شیعه هستم. کتب اربعه شیعه میگه 3 تا، کتاب کافی که اصلا روایت نداره،
پس کتاب روایی نیست اصلا.
کتاب بهار الانوار و کتاب مالایحضر الفقیه،
که بهار الانوار مثلا جزء
برام کتاب جزء کتاب اربعه نیست، کتاب مالایحضر الفقیه. بابا من لا یحضره، اونم فقیه و من لا یحضر الفقیه، حالا مشهوده به من لا یحضر الفقیه. اصلا اسم کتابای شیعه هم نمیدونن، کتب عربی چه نمیدونن، چی هم الان کارشناس مذاهب شیعه شدن. حالا ان شاء الله تا هفته بعد به قول آقای اسماعیلی مجری قبلی اون چند بار روش بنویسه بلکه
یاد بگیره،
حفظ بشه.
بله
خیلی خوب.
یکی
داشتیم می‌پرسید اشعری
اون بشر چند نفره. حالا ایشون هم
احتمالاً واقعا در مورد اهل سنت در مصادیق هم مشکل وجود داره واقعا، اگر بخوایم میگن لطیفه‌ای که برای اینا خاطر است برای این آقایون. بله خب این کلیپ سوال هفته بود، دیدید. حالا آقای خدمتی اگر دوستاش بیاد یکی یکی نام ببره، بگه که کتب عربی شیعه چیه، اش ببر. البته تلاش آقای هاشمی هم برای پوشوندن این سوتی میشه گفتش که خوب بود، خوب تلاش کرد آقای هاشمی بپوشونه، ولی خب متاسفانه نشد. آقای هاشمی اگر میخوای اینجوری جلو سوتی کارشناسا رو بگیری، قبلش باهاشون مشورت بکنی حداقل.
خب توجیه آقا اقلا یه کتب ثلاثه شیعه، یه اصلا کتب سمانه که میشه 8 کتاب بهتر
میکنه کارو. دوست داشتیشون که هر کتاب دیگه آقای خدمتی نام آورد شاید جزء زیرمجموعه 8 کتاب باشه دیگه از کتبش.
حالا به یه مشق هفته آقای خدمتی 1 2 3 4 رو یه دفتر کامل بنویسن تا هفته
بعدی تا چهار. کتب عربی چند تاست؟ ایشون بیاد یاد بگیری رو بیاد بگیر. به حال نمار هم جز کتب عربی شیعه نیست آقای خدمتی. واقعا ما باید تأسف بخوریم که عمرمون رو گذاشیم برای پاسخ دادن به افرادی مثل شما. حقیقتا بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ جالبی یه مقدار با دقت بیشتری نگاه کنید کلیپ رو. کلیپ شماره 2069. بعد این یا برنامه رو میبینیم.
نحن نقول العلم العلم ويراه حزب الشيطان لا ما يسمع اطلع العلم 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 ما يراه حزب الشيطان لا ما يسمع. ولسنا ممن يقول ولا يفعل. اليوم أخذنا قرية الحضوة ونحرنا السيء، نحرنا بالسكاكين. اليوم أخذنا قرية الحضوة ونحرنا السيء، نحرنا بالسكاكين. السيء حسين الذي كان في الحضوة في دار الزور اليوم نحرنا ونحرنا ولده معه الآن بارك الله فيكم أطلب طلبا واحدا، أريد من المجاهدين في سوريا أن يقبضوا على رجال حزب الشيطان وهم أحياء، ونسمع منهم اعترافاتهم، ونريد أن نتمتع بنحرهم. وأطلب منكم أن تحجزوا لي 10.
الله أكبر.
وإذا ذهبت إلى هناك تشرفت بنحرهم.
بله کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، من توضیحاتی در خصوص نمیدم استاد ابوالحسن.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک زمانی وقتی میگفتن که آقایون وهابی طفل شیرخوار رو سر بریدن کسی باور نمیکرد. آقا مگر ممکنه؟ حالا ما شنیدیم شمرو یزید علی اصغر امام حسین بود، حالا خود وهابی هم که ما گرم شدن. حالا میگم ما شنیدیم که از شیعه ما شنیدیم شمرو یزید، دیگه از شمرو یزید مبتر نداریم. اما دیگه یه شخصی تو زمان ما پیدا بشه بیاد سر بچه رو ببره، بعد شبکه کلمه هم همین کلیپ رو پخش میکنه به عنوان اینکه اتحادیه علمای اسلام تجمعی داشتن بر ضد شیعیان و از جوات نمیگه ترجمه کنه، فقط به عنوان خبر میذاره، فقط میخواد که اتحادیه علمای اسلام ضد شیعه صحبت کردن. اگر جرأت داشتن ترجمه میکردن. ما میگیم وهابیت دین توحشه، وحشیگری لواط میکنند، جهاد و نکاح دارن، بعدم افتخار میکنه الیوم نحرن السید. چرا؟ چون که در قصیر حزب الله پیروز شده، ما ریختیم یه روستای دیگه سید رو سر بریدیم. این سید کی بوده؟ برای شما نقل کنم، این آقا شافعی مذهب بود، در سوریه شیعه شد. سید رو به همراه همسرش 2 پسر و 2 دخترش سر بریدن. بعد فیلمی بود ما پخش نکردیم فیلم رو، چون خیلی دلخراشه،
این وهابی میاد پارچه رو میخواد از روی جنازه ها ورداره، بعد میگه که پارچه رو ور ندار، این زن نامحرمه، پارچه رو ور ندار، زن نامحرمه. موقع سربریدن نامحرم نبود، وقتی شیعه بود. الان میشه چی؟ زن نامحرمه. دقیقا همون چیزی که در مورد خوارج زمان امیرمون رو نقل شد که اومدند یکی از اصحاب حضرت رو کشتند و شکمش زنش رو پاره کردند، جنینی که در شکمش بود هم سر بریدند و داشتن تو مسیر بر میگشتن، از یه باقی میگذشتن، سن خورما بود، یکی خورما روش کشتند. گفتن مال قصبی داری میخوری؟ مال قصبی داری میخوری؟ نگفتن ما 5 دقیقه قبل تو باغ طرف زن سر زنش رو بریدیم، شکم زنش رو پاره کردیم، سر بچه رو بریدیم، این شد مال قصبی. همین زن رو سر بریدن، بعد اشکال نداشته، الان میخواد پارچه روش برده، میگه این حرمه حرمه. یا میاد جلوی جمعیت افتخار میکنه در کویت، میگه بله امروز سید رو سر بریدیم، پسرش هم سر بریدیم. این افتخار آقایون عربستان سعودی مرکز توحید علمای اهل سنت کی وحشی بودن؟ کی فتوا به کشتن شیعه دادن؟ اگر اینا سنی هستن بعد دیگه سنی ها این فتوا رو دادن. اگر این آدم سنی نیست و وهابیه، آقای هاشمی، آقای خدمتی، شما چه به وهابیان افتخار میکنید؟ و وهابیت با اهل سنت فرق داره. البته همین بلاها رو سر سنی هم آوردن. حالا خبری سال تاکید نشده، هم به سبب قطعی نشده، اون سرباز سوری که شکمشو پاره کردن از اهل سنت بوده ظاهرا. بله. جزء ارتش سوریه از اهل سنت. خب این وضعیتیست. یا کلیپ بعدی رو ببینیم مشخص بشه چه اتفاقاتی افتاده. چون صدا کلیپ کشتر همین، حالا یک کلیپ بعدی هم ببینیم. ما
70 رو با هم دیگه ببینیم.
ارعور قطعاً بنده ارعور رو میشناسن، از پیروان واقعی سنت هست و بنده مطمئنم چون نبی پیامبر ما در حدیث صحیح و صریحی از مسله کردن مرده ها یعنی تکه تکه کردن اونها من کرده، بنده مطمئنم که ارعور چنین فتوایی به این شکلی که شما میگید نمیده.
و اما الذین يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنخرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنخرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنخرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
به قول آقای ترشابیشون تابع واقعی سنته دیگه، ترشابی اینو به خوبی میشناسش. این کسی است که آقای ترشابی او رو به عنوان تابع واقعی سنت به عنوان عالم مشهور اهل سنت میشناسه. بله ما قسم به خدا اینها رو در چرخ گوشت میریزیم و گوشت میریم سگها بخورن. اصلا سنت پیغمبر درش خشونت نیست، اینا مهربانی است که شما وهابی ها میخواین ترویج بکنید. و بعد جالبتر دروغ خود آقای ترشابی سر یه موضوع دیگه که این جنایت ها رو میخواد گردن شیعه بندازه. کلیپ بعدی ببینیم.
بله کلیپ بعدی هست، فکر کنم کلیپ همین بود آقای ترشابی، بله ابتداش همین رو پخش کردیم با این کلیپ، کلیپ یکی شده بود.
کلیپ دیگه نداریم ما؟
نه کلیپ دیگه نیست برای پخش.
خب یک کلیپ دیگر بود ما آماده کرده بودیم که آقای ترشابی میاد میگه که خب حالا بعد بمیام ببینیم چه مشکلی
داره. بله خب انشالله با هم دیگه بریم یا برنامه ببینیم توضیح دیگه هست در خصوص شما بفرمایید.
من فقط یک کتاب میخواستم نشان بدهم که اهل سنت از کارهای وهابیان نقل کردن. آقای زینی دهلان مفتی مکه در کتاب خلاصه الکلام فی امراء البلد الحرام، بله تصویر شماره 90 رو من بیارم، ایشون اگر تصویر لطف کنن، کتاب خلاصه الکلام فی بیان امراء البلد الحرام جلد دوم، میاد ماجرای حمله وهابی ها به طائف رو مطرح میکنه. اهل طائف شیعه نبودن، سنی بودن. پس این کاری که دارن میکنن، میاد میگه ولما دخلوا الطائف قتلوا الناس قتلا عاما، همه رو کشتن، والسبع الكبير والصغير والمأمور والأمير والشريف والوضيع، همه رو از دم سر بریدن.
وصاروا يذبحون على صدر الأم الطفل الرضيع، طفل شیرخوار، روی سینه مادرش سر بریدن و همه رو کشتن. در مسجد یه در کشتن، در بازار کشتن. متشکرم آقا فرمان. خب این یک کتاب. یا همین مطلب رو آقای جمیل صدقی زهاوی در کتاب الفجر الصادق، حالا که من تصفیهش رو بیارم، تصفیه شماره 75 اگر بله تصفیه رو کنم، کتاب الفجر الصادق فرد علی منتر التوسل، آقای جمیل افندی صدقی زهاوی همین رو میاد مطرح میکنه. و من اعظم قبائه الوهابیه اتباع ابن عبدالوهاب قتلهم الناس حين دخل الطائف قتلا عاما حتى استأصلوا الكبير والصغير واودوا بالمأمور والامير والشريف والبضيع وصاروا يذبحون على صدر الام طفلها الرضيع، طفل شیرخوار رو سینه مادرش سر بریدن. خب الان ما تقاضا میکنیم آقایون وهابی شبکه کلمه که افتخار میکنن به این علمای اسلامی خودشون، بیان برای ما توضیح بدن اگر واقعا فرض بگیریم توحیدتون درست، نبوتتون درست، 1001 دلیل صحیح هم شما برای خلافت خلافتون داشته باشین، اما این واقعا دین و اسلام شماست که عرعور داره، اتحادیه علمای اسلام دارن، آیا واقعا همینه؟ اگر اینه من نخواستم،
بله
اگر واقعا اینه من نخواستم، بیاین برای ما ثابت بکنید آیا اینها جزء دین شما هست یا نیست. اگر نیست چرا در شبکه کلمه پخش کردید به عنوان تعریفش، به عنوان اتحادیه علمای اسلام برداشت یه جلسه داشتن و این نتیجه جلسهشون شده؟ چرا شما میگه عرعور یک عالم سنی معتبر نزد ماست، از اهل سنت واقعی است؟ اینو باید برای مردم مشخص شه. البته مشخص شده بود همون زمانی که اون روزنامه مصری خبر رو چاپ کرد که آقای عبدالله حیدری واسطه بین گروه که ریگی و القاعده بوده. خب پخش کردن خبر رو، خودشون هم شیعه هم نبودن، پخش کردن خبر رو، هم فهمیدن. اینها کسانی بودن که بر ضد شیعه و سنی، چون جندالله بر ضد شیعه کار نکرد، سنی ها هم کشت، بر ضد شیعه و سنی در ایران اقدام کردن، جنایت کردن. همه هم شما رو الان میشناسن، شما افرادی هستید اگر دستتون برسه سنی ها رو هم در ایران سر خواهید برید و همین بلا رو سر شیعه هم خواهید آورد و هیچ موجودی از دست شما در امان نخواهید ماند.
خیلی متشکرم از شما صدا ابوالقاسم. میذارم اون کلیپ آماده نشده، اما خب اینها اومدن همین جنایات رو نسبت دادن به شیعه بارها، نه یک بار نه دو بار، همین آقای ترشابی نسبت داد این جنایات رو به شیعه و گفت این کار شیعه است، در حالی که دیدید خود این آقای وقتی که جمع شدن در سوریه چه فضایی رو دادن و چه درخواستی رو داشتن. آقا درخواست میکرد 10 نفرم برای من نگه دارید که من مفتخر بشم به ذبح کردن 10 تا اونجا، حالا سنی یا شیعه، مسلمان به هر عنوان. این مسئله اینا که میخوان حالا از حزب الله شکست خوردن، حالا خیلی ظاهرا براشون سنگین تمام شده، میخوان اون رو بپوشونن، شروع میکنن اینجوری خشونت به خرج دادن. حالا ببینیم که آخر عاقبتشون چه میشود. همچنین که همین حتی همین الان هم اگر پیروز بشن اینقدر نیروهاشون از دست دادن که براشون کفایت میکنه. بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد از اینکه برگشتیم شنونده صدای شما بینندگان عزیز خواهیم.
غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست؟ پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس را شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو مروت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟
علی 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 علی
مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟
علی 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 علی
یاری چه خوب جای رسول خدا علی ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی الا علی پس از سخن لا فتا علی رکن و مقام و مروه و سعی و صفا علی قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست
علی 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 علی
بله کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. کلیپ زیبایی که مدت هاست از طریق شبکه ولایت پخش میشه، این بار کامل تر بود، تصاویر جدید تر بود و نوتر شده بود به مناسبت این ایام که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست. خب تماس بعدی آقای رزاقیان از قشم از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای رزاقیان،
خدمت موجی محترم سلام علیکم، خدمت آقای یزدانی و همچنین آقای عبدالخالق. واقعا من متأثر شدم، یعنی دیگه اصلا نمیدونم چی بگم. این صحنه ها رو دیدم، فقط یه حدیث بخونم که خود تو کتابای اینا مشخص شده که این علمای نجد، این کسایی که الان تو نجد هستن چه کاره بودن و چه کاره هستن. این حدیث تو کتاب صحیح مسلم کتاب باران از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید که رسول دعا کرد فرمود خدایا در سرزمین شام و یمن بر ما برکت نازل فرما. مردم گفتن در نجد ما رسول الله. بعد رسول الله دوباره فرمود خدایا در شام و یمن ما برکت نازل بفرما. برای بار دوم مردم گفتن در نجد ما چه رسول الله. رسول الله فرمود نجد در زمین فتنه و زلزله است و شاخ شیطان از آن جا سر برمی آورد. یعنی دقیقا مثلا همین روزهاست که همین علمای اینا فتوا میدن به همچین چیزایی که همچین اتفاقاتی میفته.
بله.
من فقط یه مورد دیگه هم بگم در مورد صحابه که اینها این همه در مورد سنگ صحابه رو به سینه میزنن، این همه تعریف و تمجیدهای میکنن که البته صحابه واقعی نه، صحابه که خودشون می آمد. سوره آل عمران آیه 153 و 152 فرار از جنگ احد می فرماید. دوباره سوره آل عمران آیه 144 ارتداد صحابه رو گوشزد می کنه. سوره توبه آیه 57 و 58 غنیمت طلبی اصحاب و در جنگ ها توضیح می ده. خدمت شما بگم سوره انفال در جنگ در جنگی دوباره آیه 16 همچین چیزی رو سراحت داره و همچنین در آیه 42 این غنیمت طلبی اصحاب رو به سراحت بیان می فرماید. باز هم بگم که این هم از اصحاب میگن آیت قرآن هم مطالبه فرمایم بد نیست. خدمت شما میگن یه مورد دیگه هم میگن فقط حالا اینا میگن که مگر میشه پیامبر رو کسی درک کنه و دستورات پیغمبر رو اطاعت نکنه. سوره بقره باز از آیات 246 تا 248 در مورد فرمانده که پیغمبری که جناب طالوت بوده خداوند ایشون رو به فرماندهی تعیین کرده بوده که مردم ازش فرمان برداری نمی کنن. این هم دوستان مطالعه بفرمان که ببینن در مورد عدم فرمان برداری بوده. خدمت شما بگم که یه مطلب کوچیک هم دیگه وقتتون رو نمی گیرم در مورد این که وقتش من یک دقیقه دیگه اینم
بگم. اگر 30 ثانیه باشه حق مرد دیگران عزیزانی که پشت خط هستن بهتر رعایت کنید.
اینا ادعا میکنن که شما هر مردگان توسل میکنید و دوست دارم مرده بخوانن کسانی که در راه خدا کشته میشن. خب سوره آل عمران هست که به صراحت میفرماید که کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندارید.
بله.
دوباره اینا خب متوجه نمیشن. ما این میخوام آهنگ رو بالاخره در سنگ شروع میکنیم. سوره بقره آیه 156 هم دوباره میفهمم درباره کسانی که در راه خدا کشته میشوند آقای توشابی، آقای خدمتی، آقای هاشمی، آقایون وهابی مرده نگویید بلکه زندن ولی شما نمیدانید. خواهشاً بخوانید این آیه قرآن که این همه از قرآن در میزنید.
بله.
یا علی مدد،
خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم از شما. تماس بعدی آقای ویسی از سنندج از عزیزان اهل سنت. آقای ویسی سلام بر شما.
سلام علیکم آقای حسینی. سلام از من خدمت شما محترم.
بفرمایید.
من الان جناب آقای یزدانی هست مسئله فرمایش کردن برای من 10 سال پیش یه اتفاق افتاده بود الان برام روشن شد. 10 سال پیش بار برده بودی زهرتا وقتی اونجا پمپ بنزین میزنیم و لباس سرمون مشخص بود که کردیم. این پمپ چه بوده که شیعه هست یا سنی؟ گفتم سنی. گفت مسئله، گفتم شافعی. گفت نجس. بعد من یه چیزی به قول گفتنی خوردم به این دوستمونم که داشت گازرمیزه. گفتم زود بریم که یه روز دیگه اینجا بمونیم. اینجا بود جور رو کافر بوده ما رو میکشن. بعد اومدم همین رو ظلمای خودم سوال کردم. اینا خود توضیح ندادم دارم اون. ولی الان هایی ارزانی که توضیح داد که اطلاف مسئله واقعا الان برای من گوشن شد این مسئله. من از آقای یزدانی تشکر میکنم.
بله.
و همین برای ما کافی بود که روشن شد. من درد نکنم. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
موفق باشید. ما هم خوشحالیم که برای شما این موضوع مشخص و روشن شد. به هر حال ما خیلی سعی نداریم اینجور مطالب رو بخوایم مطرح بکنیم، به خصوص در شبکه ولایت. چون میدونیم که خیلی ممکنه که بحث سوء زن باشد و غیر ذالک، اما مطالب از اینی که مطرح شد بسیار بیشتره. بحث تکفیرها بسیار شدیدتر هست که حالا اگر فرصتی بشه یا آقایون بخوان پاسخ بدن قسم ما اونها رو مطرح خواهیم کرد. تماس بعدی های یاوری از افغانستان از شیعیان عزیز و گرامی. سلام و درود خدا بر شما آقای یاوری.
سلام علیکم. شب بخیر. بله بله
بفرمایید.
میشه؟
بله شما رو خط هستید. بفرمایید آقای یاوری.
سلام و شب بخیر خدمت شما و تمام کارگنان برنامه شبکه ولایت. به حساب آقا اسم مبارک دارم فراموشم. آقای
حسینی هستم بنده.
چی؟
حسینی.
آقای حسینی بسیار اینا رو به حساب همین شبکه وصال شیطان است، وصال باطل است، چی هست این؟
بله شبکه
یه به حساب یک چیزا یک کسیرهایی رو نامشور رو پس مکنه که به کلی بخی آدم همون دیل آدم خون میشه، جگر خون میشه. آیا شما نمیتونید که همین تصویرهایی که به اینا به حساب همین ثبوت از ما در دروغ یا دروغ از شما به حساب همین تو جور میکنه برای مردم پس میکنه؟ یک چطور مردم اینجا بخی موجی کردن، مردم ها بخی اساس شدن. همین به حساب اینجا وهابی زیاد هستن که دلی باشی به حساب حنفی و شافی و همبلی در آمده یک چلاخصه نمیشه. این مردم ها یک رقم مردمی هستن. اینا نه کوفی از یه مولوم نه مسلمان نیز اینا مولوم هستن آلیم ایسان دمامه نه مجید میره خودم میخشن اینا اینا رو میرن در شدوان رفتن دمامه نه مجید انتحال کردن کلی خرگ تسنان بزن کلی مردم در قریام کشید در علمان رفتن مردم ها رو در قریام کشید در فرار از مردم ها رو قریام کشیدن اینایی که پوچ شبکه های بایسان همی وحابی ها میشسته یک گبای مصمص میزنه که
آقای یاوری عزیز ما این کلیپ ها رو که پخش نمی‌کنیم علتش این است که پای شبکه آقای یاوری این کلیپ های برخی از این جنایات رو که ما نمیتونیم پخش بکنیم اکثرا نمیتونیم پخش بکنیم به خاطر این هست که از طیف های مختلفی بیننده شبکه ما هستند خب خانواده هست و معمولا در این ساعت که الان پخش ساعت پخش زنده هست با همراه با خانواده عزیزان بیننده هستند برخی از این تصاویر شاید مناسب نباشه ما پخش بکنیم و روند ما با روند اون شبکه ها فرق داره که هم موسیقی زن میان پخش میکنن هم تصاویر مستعجن پخش میکنن و هم هرچی که دوست داشته باشن به هر حال اولا اینکه بیننده های اون شبکه ها بسیار انقدر اندک هست که پخش کردنش خیلی تأثیراتی نداشته باشه برخلاف ما که یک تصویر پخش میکنیم ممکنه هم اعتراض بشه همین که بسیاری از افراد مثل شما عرض کنن که مورد تحسین قرار بدن این بحث رو اما خب به هر حال چارچوب و قواعدی که شبکه ما داره مثل اون آقایون نیست که هر چی که بخوایم رو از این شبکه ما پخش بکنیم.
من فقط یه نکته خدمت آقای یاوری عرض کنم، شاید 3/4 کلیپایی که اینا پخش می‌کنن به عنوان کشتارهای شیعه، از اونها شما به جنازه‌های کشتار دقت کنید، یا انگشتر عقیق دستشونه، یا دور نجف دستشونه، یا یک فیلم دیگه پخش کردن به عنوان کشته که یک شهید بحرینی بود، پدر او انگشتر عقیق دستش بود، تفیه تربت دستش بود، اومده بود بالای جنازه پسرش داشت گریه میکرد. اینا گفتن به عنوان چیه؟ به عنوان درگیری در سوریه است. یا موردهای دیگه ای که اینا میان و مطالب دروغ رو پخش میکنن.
بله.
یعنی چی؟ مثلا یک زنی اومده و حرفایی که از اول تا آخرش میشه خط دروغه. آقا با من چنین و چنان کردن. خب بعد جالبه میگه من با من عقد موقت کردن 4 نفر پشت سر هم دیگه و بعدش هم به من مهریه ندادن رفتن. تو قصه مهریه داری میخوری، خود تجاوز به خود داری میخوری. یه کلیپ خنده‌دار فرض واقعا من خندم گرفت این کلیپو دیدم. یعنی یا دروغ است یا اگر هست عموما کشته هایی که یا در فلسطین بوده یا کشته های شیعه هستن و همین جدیدن العربی یه عکس پخش کرد گفت آقا این به صورت در فلسطین در سوریه بچه کشته شده، بعد مشخص که طرف یک فلسطینی در لبنان شیعه هم شده و این بچه هم که ورده عکس قشنگ نشون داد. بابا این دروغ هاست چی شما داریم میگین؟ یعنی بسیاری از جنازه هایی که مطرح میکنن دروغه و برعکس قضیه دقیقا
فهم.
اون کلیبی هم که حالا نشد پخش کنیم همین بود که بگم آقای ترشاوی بیننده بهش زنگ میزنه میگه آقا شما گفتید این کسی که شکم سرباز رو پاره کرده شیعه بوده. آقای ترشاوی گفت نه خیلی من همچین نگفتم، دروغ داری من تحویل میدی. بعد من گفت خود این طرف گفته من سنی هستم، باهاش مصاحبه کردن که مشخص هم شد بر همگان که خود من سنی هستم. گفت نه شما دارید به من دروغ میگی، من هیچ وقت نگفتم اینا شیعه بودن. و ما 3 هفته قبل کلیپ خدای ترشاوی داریم، حالا چرا هفته بعد اگر چه فرق میکنیم که گفتش که این کسانی که شکم رو پاره کردن قلبو دروردن اینا شیعه بودن.
بله خیلی متشکرم. شما
کلیپای پخش میکنن که راست حقیقت داره، این کلیپی که خودشون با افتخار پخش میکنن که یک مولوی سنی رو در سیستان بلوچستان چندین بار تعقیب کردن، ترور کردن، ترور کردن تا بالاخره موفق به کشتن شدن. خودشون با افتخار پخش میکنن که ما فلان مولوی رو به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی خوب بود ترور کردیم. یعنی علنا جنایت خودشون رو به عنوان افتخار و هم کلیپای هم پخش میکنن حقیقت داره.
بله دست شما درد نکنه. خب ما تشکر میکنیم از آقای یاوری عزیز، توضیحات مفصل و مساطید فرمودن. تماس بعدی آقای حراتی از یزد از عزیزان اهل سنت. سلام و درود خدا بر شما.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام خدمت استادان عزیز. من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که سنی هستم، من ضد وهابی هستم. این آقای سجودی امشب صحبت درباره مواد مخدر کرد. خدمت شما عرض کنم که من چون یه مقدار سر کار با ترک پیاده این عزیزان دارم، این آقای سجودی امشب یا زیاد مصرف کرده بود، خیلی توب بود، یا اینی که کم مصرف کرده بود و خمار بود. اما 3 سوال خیلی ساده دارم. از غلیمم گفتم پرسیدم عیب نیست ندانستم اینه.
بله.
میخواستم ببینم تا ها یعنی که عثمان چرا، حضرت عثمان چرا رابطه با ابو سفیان داشت و خلفای عباسی از خاندان عباس عموی پیامبر اسلام بودن یا خیر؟ خیلی ممنون. جواب سوال ما از تلویزیون میگیرم.
بله خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار. تماس بعدی خانم محمدی از یزد از شیعیان گرامی. سلام و درود خداوند بر شما. بفرمایید.
الو سلام علیکم. خسته نباشید.
در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس صاحب برنامه‌تون. من اول بیزاری میجام از این وهابیانی که واقعا دل سنگ دارن که یکی بچه خیلی کوچیکه واقعا من نمی‌دونم من عنوان یکی مادرم نمی‌دونم واقعا اونا چه فکر می‌کنن و چه جوری ام خدا تو دل اونا سنگ گذاشته که اینجور برخوردی میکنم با شیعان، ولی کافر باشه اگه بچه کافر هم واقعا من نمیدونم که نباید اینجور برخوردی باش بشه. بعد یکی سوال داشتم میخواستم بدونم از نظر ما شیعان آیا طلحه و زوبه چون با امام زمانشون جنگیدن بهشتی نیستن یا جهنمی؟ یکی دیگه سوال هم داشتم که میخواستم بدونم چون حضرت علی بعد از یکی حدیث من شنیدم که گفتن که حضرت علی گفتن که من بعد از قیامت اسلام مسلمان رو تو غرب ریختم و هفت نفر بیشتر نموندم و اونجا اسمی از میستم مثل ما رو مالو کسی تر نبود. میخوام ببینم این اگه میشه برام
سوال دومتون یه بار دیگه میشه بفرمایید؟
چون گفت من یکی حدیث شنیدم از یکی از علما تو تلویزیون گفتن که حضرت علی گفتن من بعد از پیامبر همه مسلمان را غربال کردم بعد هفت نفر بیشتر نموندن. اسم اون کسایی که بردن مالو کسر با میسان تمار نبودن یا مختار یا اینجور مثلا کسایی که ما میشناسیم. بعد میخواستم ببینم که چه جور شده که مثلا اسم اونا نبوده. تشکر میکنم عزیزتون. من یکی دختر 9 ساله دارم میخواد یکی برای همین وهاب یکی چیز نوشته میخواد بخونه از روش میخونه اگه مشکل نداره بدم.
بله فقط اگر کوتاه باشه ما هم میتونیم. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه آقای ابوالقاسمی و یزدانی. من دختر 9 ساله هستم. الان دیدم پسر آقای سید رو سر بریدن دلم شکست. پس همینجا میخوام بگم من از همه وهابیا بدم میاد. وهابیا بدونید که من جونمو که قابلی نداره فدای امام زمان و اهل بیت میکنم. ممنونم از بنات.
بخواه
یه سوال داشتم میخواستم سوال میخواستم بگم که ما که تو کلاسی و 4 نفر هستیم خانم که میرم بیرون از کلاس میگن خانم محمدی شما مبصر کلاس باش و بچه ها شما گوش حرفشون کنید.
خب
بعدش پس از سنی ها این سآله میپرسم بعدش پس چرا پیامبر اسلام سلام الله علیه ها که بعد از 23 سال برای وهابی که عرب ها یا مسلمان کردن جانشینی انتخاب نکردن؟
بله
خواهش میکنم که فکر کنه که جواب من
بله سوال سختی مطرح کردید برای این ها انصافا نمیتونن جواب بدن. خیلی ممنون و متشکریم از شما. اگر اتاق فرمان بفرمایید تماس بعدی چه کسی؟ واقعا ما ممنونیم که الان و خوشحالیم که آقای استادی از کردستان آقای خسروی از کردستان. سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. یه سوالی داشتم از آقای یزدانی می‌خواستم جواب بدم چون ما انرژی ویژه نسبت بهشون داریم چون هم ولایتی آقای عزیزی هستن. ایشون من البته نمی‌خوام به کسی هم توهین نمی‌خوام بکنم. این از بینندگان
معمولاً افرادی که میگن ما نمیخوایم به کسی توهین بکنیم انتهاش اینجوری نیست ولی امیدوارم که اینجوری
توهین نمیگم به کسی. من میخوام کتابای خود شما کتابای یهودی است شباهت دجال و امام افغانی شما رو
ببینید. ببینید آیه عزیز وقتی که اسم امام حضرت ولی اصل رو میارید لطف کنید از القاب درستی استفاده بکنید.
من چه القاب گفتم به کسی توهین
نمیکنم.
باش واقعیت حالا امام واقعیت هستان که انشالله بعد از 3000 سال بیاد. البته بعد قبل از اون یک مطلبی هم بگم خدمت آقای یزدانی. شون در یک از برنامه تلویزیون ازش دیدم که علمای اهل سنت و دنیا فرز میدونید. من میخواستم به ایشون بگم
اگه علمای چی گفتم درست قشنگ صحبت کنید چی گفتم من در تلویزیون آزاد؟
بله علمای ما اهل دنیا خواندید گفتی علمای ما اهل دنیا دنیا فرستن. حالا شما میخواد
به من وهابی آقای خسروی یه لحظه من یه مطلبی از شما بگم.
آقا من با شما حرفی ندارم.
دقیقاً یه لحظه دقیقاً
در شبکه کلامی ارزارم.
در شبکه کلامی گفت ما چیزهایی داریم به اسم اسقاط. پول میگیرن نماز و روزه ای که از میت هست اسقاط میکنن. کارشناس شبکه کلامی گفت بله ما در ایران ماموستاهای زیادی داریم دنیا پرست هستن. کی میشه ما داریم؟
اجازه
میدین
اصلا من گفتم
به آقای یزدانی حرف میزنم. باشه. اگه اینطور صحبت کنید شما برنامه متعددی این کار شما.
ما صرفا نیستیم. بنده در با شما صحبت میکنم. این روش صحبت
میکنم. اولا من دوست شما نیستم. دشمن شما این بگیرم. گفتم آقای از این بایشون کردم.
ولی ما میگیم.
حالا اشکال نداره. بذار من باش صحبت میکنم. بفرمایید.
بله. گفتم اگر علمای ما شما نست دنیا پرز بودن از مردم خمس میگرفتن اگر اهل شهادت
شما از مردم زکات میگیرید علمای شما چرا از مردم زکات اضافه میگیرن
کجا اضافه گرفتن
شما زکات اضافه میگیرن چطوری اینا هم پولدار شدن شما شبکه کلمه رو ببین خونه آقای هاشمی رو ببین که نشون میده اینا رو از جیب باباش در آورده کلنگ زده از کجا در آورده اینا رو
حالا شما اگر شما می افغانی تو ایران با پول ایرانی ها این همه
من با پول خودم زندگی میکنم با پول دستم تو جیب شما تا حالا نبوده اونایی که با پول مردم زندگی میکنن اونا رو ببین چی جوریه
یعنی علما شیعه ایران هستن بله فقیرن اینا مردم خودشون قضاوت میکنن اینو میسپاریم به بله
قضاوت میکنن
بله برای اون سوال دیگه هم که گفتم شباهت البته نمیخوام این لفظو به کار ببرم شباهت دجال با امام شما امام 12ام شما
بله
روایتشو بخون
تماس دیدید متوجه شد که ایشون خودش قطعگر صدای بوق رو شنیدید ایشون میاد میگه شباهت فلان خب خوبه من بیایم میگه شباهت یکی از مثلا
البته من دقیقا در کتب اهل سنت دارم که مهدی اهل سنت همون دجاله روایت دارم در این زمینه نه اینکه حالا شباهت باشه این یک امر مسلمه از همه علماتون سوال پرسید چه کسی است که پشت سر عیسی نماز میخونه؟ بله؟ چه کسی است که عیسی پشت سر نماز میخونه؟ از همه علمای اهل سنت سوال میکنید.
جناب سیوطی و غیره.
حضرت مهدی است. روایتی است الفتن لنایب ابن حماد. تصمیم تو لطف بکنن. میگه وقتی که عیسی بر زمین نازل میشود فیوافقون عیسی ابن مریم فعضا نظر الی عیسی فیقول اقم الصلاة یقول الدجال یا نبی الله قد اقیمت الصلاة یقول عیسی یا عدو الله اقیمت لک فتقدم فصلا فعضا تقدم یسلی یقول عیسی یا عدو الله زعمت انک رب العالمین فلمت تسلی اون کسی که عیسی میاد پشت سرش نماز بخونه اصلا تصریح میکنه چه کسی است
دجاله
اگر مهدی ما شباهت داره به عیسی مهدی که در کتب اهل سنت آمده خود دجال مهدی در کتب اهل سنت خود دجاله الفتن نوعیمه به حماد جلد 2 صفحه 573
حالا خسروی بیاد اگر دوست داره جواب بده یا شبکه‌های کلمه آی نویمه بر هم
ما خیلی دوست ندارم چه آدم های توندی بخوان بیان ولی ما اگر بخوایم شباهت ها رو مطرح کنیم خیلی چیزا رو شبیه خیلی چیزای دیگه میتونیم پیدا کنیم ولی خب نمیخوایم خیلی بحثای توند پیش بیاد
ما حالا آقای خسروی اولش معمولا کسانی که تماس میگیرن همین دایره میکنن انتهاش اینجوری خیلی قسمه به خیر نمیشه اما خب به هر حال بهانه بود که این مطلب مطرح بشه مطلب مهمی که در کتب اهل سنت هست نعیمه ابن حماد مروزی هم از راویان صحیح بخاری هست که در کتاب خودش این مطلب رو آورده آقای کمره از عراق اگر درست خونده باشم اسمشون رو از شیعیان گرامی فکر می‌کنم دیگه تماس آخر باشن در خدمتشون هستیم
عرض سلام خدمت شما آقای حسینی
بله علیکم السلام
اساتید محترمت ماجرا ابوالقاسمی و حاج آقای یزدانی
بله
من تماس گرفتم کلی هم خواهش کردم که وقت کنم بیام رو خط بتونم یه جمله بگم خدمتتون درباره این دوست عزیزمون که حالا میگم ما شیعیان همه دوست داریم احترام بذاریم به همه میگیم دوست عزیز آقای خسروی اما ایشون اولین قواعد معمولی مسلمانی هم رعایت نکردن تو تماسی که داشتن و به حاج آقای یزدانی گل که یعنی گول سرسبت شیعیانه به ایشون من میگه رفته میگه ایشون افغانیه یعنی نجات پرستی رو داره الغا میکنه تو حرف زدنش تو نوع گفتارش در صورتی که اولین قواعد اسلام اینه که ما با هم برابریم هیچ برتری نسبت به همدیگه نداریم برتری ما تقوی هر انسانی اینو واقعا میخواستم بیام رو خط خیلی هم اصرار کردم بیام رو خط جوابشون رو بدن که اصلا شما که اسم خودتون رو مسلمان میذارید حالا اهل سنت هم که هستید اولین قواعد مسلمانی رعایت نمیکنه چه برسه به بقیه چیزاش یه مورد دیگه هم ایشون اصلا قواعد صحبت کردن و تماس با شبکه رو هنوز یاد نگرفته که شما اساتید محترم مجری محترم سه نفر هستید و موقعی که یه نفر میاد هم باید عرض سلام و ادب کنه به شما سه نفر که نشستید اونجا همه که سوالی داره بتونه هر کدوم از شما بتونه جواب سوالش بده
این یه موضوع بود، یه موضوع دیگه هم، یه سوال دیگه هم دارم به واسه بلند میگیرم. فقط در مورد دو تا شخص برای من خیلی سوال پیش اومده تو اسلام. یکی زبیده که میخوام، البته اینو خدا تعیین میکنه کیا بهشتی هستن و کیا جهنمی، از اساتید بپرسم که اونم آیندهشون جای خوبی دارن. یکی هم پسر مالک اشتر، ابراهیم مالک اشتر. نخیر ممنون، متشکرم. و دوست دارم یه روز قسمت بشه من نزدیک عراقم، نزدیک قومم، از عراق بیام قوم، دست تک تک استادا رو ببوسم، هر کاری بگم براشون انجام بدم که فخر اسلام و سرروزه گمنام امام زمان همین استادای شبکه ولایت هم.
اسلام و تشیع فخر ماست و ما فخر شیعه نیست. خب حالا
بله، حالا دیگه تماس فعلا وصل نشه، تو فعلا لطف کن تماس رو وصل نکنه. حالا سوالاتی که تو اینجا مطرح شد ما در خدمت هستی.
بفرمایید. بفرمایید. چند سوال مطرح شد. یکی این که خاندان عباسی از چه کسی بودن؟ اینا فرزندان عباس عموی پیغمبر هستن. البته آقای عباس در جاهلیت کارهای خلاف شرع در کتب اهل سنت آمده که انجام میداد و لذا معاویه رو در بعضی کتب اهل سنت آمده که پسر عباس بوده، مثلا
شریک بوده.
بله، حالا حداقل به اون شریک نبوده که عباس عموی پیغمبر شریک بوده در کسانی که احتمال میرفته جزو پسر پدرهای معاویه باشه، ولی بنی العباس فرزندان عباس عموی پیغمبر هستند. ارتباط عثمان با ابو سفیان چطور بوده؟ در کتاب تذکرة الهمدونیه میاد راجع به ابو سفیان صحبت میکنه. این چه این تصویر درست کنن؟ ابو سفیان دخل علی عثمان، وارد بر عثمان شد، گفت کسی غریبه هست؟ عثمان گفت نه. گفت ان الامر امر عالمیه و الملک ملک جاهلیه، امر جهانگیر شده و این حکومت همون حکومت جاهلی است، میخوای زمین یعنی حکام رو از بنی امیه قرار بده. و همچنین روزی عثمان ابو به اصطلاح وارد شد آقای ابو سفیان بر معاوی بر عثمان و گفتش که ان الخلافه صارت فی تیم و عادی حتی تمعت فیها، خلافت در تیم یعنی قبیله ابوبکر و عادی قبیله عمر وارد بود، اونا تمع کردن و قد صارت الیکم، الان به بنی امیه افتاده، چون هم عثمان از بنی امیه بود هم ابو سفیان، نسبتشون همین پسر عموی در واقع بود. فتلقفوها تلقف الکره، همون طور که توپو به هم پاس میدن شما هم خلافت رو به هم دیگه پاس بدید. فوالله ما من جنه ولا نار، نه بهشتی وجود داره نه دوزخ. حالا او نحوه یه همچیزایی گفت دستگیت الهمدونیه جلد 9 صفحه 171. اما آنچه که در مورد آقای طلحه و زبیر پرسیدن خیلی عجیبه. در کتاب تهذیب الکمال عبارتی رو نقل میکنه از آقای یعقوب ابن عباد ابن یعقوب الرواجنی که عبارت بسیار سنگین است برای عزیزان اهل سنت. حالا من این عبارت رو اگر بله در کتاب تهذیب الکمال تصمیم تلوز کنم. و سمعت صالحا یقول سمعت عباد ابن یعقوب یقول الله اعدل من ان یدخل طلحه و زبیر الجنه، خدا عادل تر از این است که طلحه و زبیر رو بهشتی بکنه. گفتم برای چی؟ قال لأنهما قاتلا علی ابن ابی طالب بعد ان بایعه، چون اینا با علی جنگیدن بعد از اینکه با علی بیعت کرده بودن. این آقای عباد ابن یعقوب رواجنی چه جور شخصی است؟ شخصیتی است که آقای ذهبی در مورد او در سیر اعلام النبلاء میگه الشیخ العالم الصدوق، و آقای ابو حاتم میگه شیخون ثقتون. در میزان اعتقال میگه اعتقال میگه صادقون فی الحدیث. در الجر و تعدیل ابو حاتم میگه ثقتون. این هم راجع به سوالی که پرسن همون خواهر گرامی همین برادر عزیز راجع به طلحه و زبیر در کتب اهل سنت بودن خداوند عادل تر از این است که اینها به اصطلاح
به بهشت راه پیدا بکنن. بله خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی، در خدمت شما هستیم.
بله، در تکمیل فرمایشات استاد ابوالقاسم درباره طلحه و زبیر،
بله
ما بارها این روایات رو خوندیم با سندهای معتبر که پیغمبر دستور داد به امیرالمومنین با ناکسین و قاسطین و مارقین بجنگ. ناکسین همون طلحه و زبیر و عایشه بود. پیغمبر دستور داد که با اینها بجنگ و به خود طلحه و زبیر و عایشه هم گفت که ما با امیرالمومنین بجنگین. و روایت صحیح در کتاب‌های اهل سنت وجود داره که پیغمبر پیشبینی می‌کنه به زبیر که میگه تو با امیرالمومنین میجنگی در حالی که ظالم هستی. اگر صفحه مونیتور بنده باشه من این روایت رو از کتاب های اهل سنت بخونم با سند صحیح، المستدرک علی الصحیحین، نویسنده آقای حاکم نیشابوری، جلد سوم الجزء الثالث صفحه شماره 413، که وقتی از ابی الحرب ابن ابی اسفل دویلی نقل میکنه که من زبیر بودم، شاهد بودم که زبیر خارج شد و میخواست با علی ابن ابی طالب بجنگه، امیرالمؤمنین علیه السلام او رو قسم داد که آیا از پیغمبر این روایت رو شنیدی که فرمود تو قاتله و انت له ظالم، تو با علی میجنگی در حالی که ظالم هستی؟ بله. بعد وقتی بیادش میاره برمیگرده و بعد البته پسرش برمیگردونه اونو و زبیر در اون جنگ کشته میشه. خودش از پیغمبر شنیده بود که ظالم هست و ظالمانه در این جنگ شرکت کرد و در اون جنگ کشته شد و کسی که در برابر امام زمان خودش بجنگه قطعا جاش جهنم هست و شک و تردیدی در این قضیه نیست. این یک قضیه که سوالی که پرسیدن و حرف آقای رواجنی قطعا مطابق واقع بوده. اما سوال کردن آقای رزاقیان مطلب رو خوندن، من دوست دارم این رو باید از کتاب صحیح بخاری بخونم، ایشون از صحیح مسلم نشون دادن.
بله.
کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 1037 باب و ماقیل فی الزلزال ول آیات روایت شماره 1037 که پیغمبر فرمود اللهم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا قال و فی نجدنا. پیغمبر فرمود خدایا شام و یمن رو مبارک گردان. سوال کردن نجد چیکار میکنیم، چیکار کنیم، آیا نجد هم مبارک هست یا نیست؟ پیغمبر فرمود اللهم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا. باز هم همون سوال کردن، پیغمبر فرمود هناک الزلزال و الفتن و بهایت لعو قرن الشیطان. در نجد سرزمین فتنه و زلزله است و شاخ شیطان از نجد ظهور میکنه. در طول تاریخ اسلام حکومتی از نجد ظهور نکرده غیر از حکومت محمد ابن عبدالوهاب و آل سعود که سرمنشأش منطقه نجده. اینا از نجد ظهور کردن، اولین حکومت رو در نجد تشکیل دادن و بعد سرزمین های اسلامی رو یکی یکی فتح کردن و گرفتن، مردم رو کشتن و شاخ شیطان طبق گفته خود علمای اهل سنت، طبق حرف آقای ابن عابدین، طبق حرف دیگر علمای اهل سنت، شاخ شیطان و خوارج زمان این وهابی هایی هستن که امروزه اینطوری جنایت میکنن، زن و فرزند مردم رو سر میبرن، بچه های مردم رو سر میبرن که در طول تاریخ وحشیتر از جماعت وهابی دیده نشده. انصافاً خونریزتر، وحشیتر از وهابی در طول تاریخ دیده نشده و واقعا شاخ شیطان هم برای اینها کم هست. این سوال دیگه بود، فکر نمیکنم
دو سال دیگه من راجع به معنی تاها سوال پرسیدن. بله. در کتب شیعه ما روایت داریم در کتاب شریف بهار جلد 16 صفحه 86 که در مورد تاها سوال میپرسن که تاها یعنی چی؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمان تاها فسمون من اسماء النبی، اسمی از اسمهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و معناه یا طالب الحق الهادی الی، ای کسی که طالب حق هستی و هادی سمت حق. تاها رو به معنی طالب الحق والهادی الى الحق ترجمه کردن در روایات شیعه. سوال دیگر این بود راجعه که آیا ما در روایات داریم که غربال شدند همه جز 7 نفر؟ خب همه مردم دنیا غربال میشن، جز 7 نفر نه، تمام مردم دنیا حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمن و هم لا یفتنون، در کتب ارسنال هست که والله لا تو غربلون، همه غربال خواهند شد و نه فقط 7 نفر، نه همه غربال. اما اینکه چه کسانی باقی ماندند و هیچ اشکالی نداشتند، بعضی بودن نه یه اشکال، بعضی دوتا اشکال، اونایی که هیچ اشکال نداشتن اگه 7 نفر 8 نفر باشن اشکالی
نداره. بله، خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این دقیقه پای گرندای خودتون شبکه جهانی ولایت نشستید، برنامه ما رو دیدید، متوجه شدید ما تک تک دونه دونه سوالایی که مطرح میشه اینجا با اینکه تریبون آزاد نیست دونه دونهش رو پاسخ میدیم، سوال رو بدون جواب نمیگذاریم و حتی امثال آقای عرض کنم که خسروی ها هم که روی خط بیان اجازه میدیم صحبتاشون رو بکنن و جواب سوالشون رو مطرح خواهیم کرد. امید داریم که
جواب سوال این دختره هم باید بدن.
بله، این دختره
سوال یک دو سوال خدمتی که
یک دوزشان افتاد جواب بده، اینو میخواد جواب بده.
بله خانومی که تماس گرفتن خیلی ساله بودن. بله سوال خیلی آسان و سخت. به هر حال سوال هفته باشه دو تا، یعنی سوال هفته که فکر کنم سوال 25 بود الان پخش شد. سوال این خانم که بله معلم وقتی از کلاس بیرون میخواد بره، یک نفر رو میذاره جای خودش اونجا که بقیه رو کنترل بکنه، بقیه رو هدایت بکنه، حالا به هر نحوی، چرا پیامبر به اندازه معلم ما نعوذ بالله عقلش نمیرسید که کسی رو بعد از خودش بخواد به عنوان جانشین بذاره که این گونه بعد از پیامبر آشوب و بلوا به پا نشه، نذارن بینی یکی رو توی صحیفه بشکنن و بحثای دیگه که تا الان به قول یکی از علمای اهل سنت شرش باقی مونده باشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان. در این شب اصلا ما رو فراموش نکنید. ملتمس دعا هستیم از شما تا برنامه بعدی دوشنبه بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا.